اعدام کرد که 4 تن از آنان از جمله فرزاد کمانگر مرتبط با گروه پژاک معرفی شده بودند. دادستانی تهران طی اطلاعیه خود در خصوص اعدام این افراد از آنان به عنوان عوامل گروه‌های ضد انقلاب نام برده و آنها را به دست داشتن در عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی در شهرهای مختلف ایران متهم کرده است. امروز دوشنبه در عراق بر اثر حملات متعدد دست کم 69 نفر کشته شدند. مرگبارترین حملات امروز در حمله شهری در 95 کیلومتری جنوب بغداد رخ داد. بنابراین گزارشات در اثر رشته انفجارهایی در خارج از یک کارخانه نساجی دست کم 38 نفر کشته و 135 نفر مجروح شدند. همچنین انفجار بمب در شهر سومره در 50 کیلومتری جنوب بغداد موجب کشته شدن 13 نفر و مجروح شدن 70 تن دیگر گردید. از سوی دیگر انفجارهایی در شهر ترمیه، فلوجه و موسل نیز رخ داد. خبرهای این ساعت را که طناز فتحی تنظیم کرده است با گزارش وضع هوا به پایان میبرم. هوای امروز لس آنجلس 65 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 65 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر هلاکویی. خیلی ممنون از برنامه‌هایی که دارین. من سوالمو مطرح میکنم. سوال من این هستش که من و شوهرم حدود 6 سال و نیمه که با هم ازدواج کردیم. بعد تنها مشکلی که ما داریم این هستش که شوهر من خیلی مرد خوبیه، ولی متاسفانه خیلی خیلی زود عصبانی میشه و کنترل خودش رو از دست میده.
بله. حالا شما اولا میخواید به کوچولوتون برسید در حالی که
بس الان پیش شوهرم هست.
خب دیگه بدتر، من به همون دلیل گفتم بهش برسید. برای که او مثل چند سالش فرزندتون؟ چند سال؟
فرزندم 21 ماهشه.
هم یه دونه رو داری؟
هم یه دونه رو داریم. بله.
خب داستان عصبانیت ایشون به هر حال یه انتخابی است که کردن و یه گرفتاری است که از یه حدی هم بگذرد یه بیماری است.
بله.
و درست مانند هر گرفتاری و بیماری دیگه روانی باید به درستی باش برخورد کرد و اون رو حل کرد و از ریشه کند و برای همیشه خلاص شد.
بله.
بنابراین اگر خودشون مایل هستن و این رو قبول دارن و دلشون میخواد راجع بهش صحبت کنن، چون اونجا هستن، خوشحال میشم باشون صحبت کنم.
بله شما... بله من الان گوشی رو میدم به خودشون، بعد پس من خدافظی میکنم.
اگر شما چیز دیگه
اگر
چیزی میخواید شما اضافه کنید که فکر کنید ضرورت داره من بگم که ایشون یا نمیگن یا نمیدونن رو بفرمایید.
من تنها مسئله که در مورد ایشون میبینم همین مسئله عصبانیتشه، به خاطر اینکه موقعی که عصبانی هم میشه واقعا خیلی حرفایی که نباید بزنن رو میزنه و هم به من و هم به خانواده‌ام هم خیلی بی‌احترامی میکنه.
خب غیر از این چیز، غیر از این بی‌احترام،
غیر از این هیچ مسئله دیگه من نمی‌بینم.
نه برخورد فیزیکی و اینا که با هم
نه اصلاً.
چیزی رو که پرت نمی‌کنن.
نه اصلاً همچین چیزی رو ندیدم.
چه مدتی شما ایشون رو میشناختید و هم ازدواج کردید؟
ببینیم، ما حدود 6 ماه بود که 6 ماه بود همدیگر رو میشناختیم. بعد از 6 ماه دقیقا میشه گفت بعد از 6 ماه نامزد کردیم، بعد از 8 ماه هم ازدواج کردیم.
به من بفهمید شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 33 سالم هسته، شوهرم 40 سالشه.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
نه هیچ کدوم.
اون وقت در وقت ازدواجتون هر رو مطمئن بودید که این ازدواج درسته؟
بله خیلی خیلی با هم به قول معروف تو این مدت آشناییمون هم خیلی با هم به قول معروف آشناییت خیلی عمیق داشتیم و در مورد تصمیم گیریمون هم هر دوتا خیلی یعنی مطمئن بودیم. ولی میگم اینم اخیراً خیلی شدیدتر شده، یعنی قبلا به این حد نبود ولی الان اموقعی که بچه‌مون به دنیا اومده خیلی خیلی شدیدتر شده.
حالا به من بفرمایید قبل از ازدواجتون شما اینو در ایشون تشخیص میدادید؟
نه من اصلا.
اون وقت سال دیگه من این است که آیا فقط نسبت به شماست یا نسبت به همه است این خشم؟
نه نسبت به همه است.
یعنی تو محیط کار و فامیل و دوستان؟
نه تو محیط کار نه، من ندیدم، یعنی یه همچین چیزی رو ازشون نشنیدم، ولی مثلا نسبت به خانواده خودشون، نسبت به مادرشون، نسبت به خواهرشون خیلی زود عصبانی میشن و به قول معروف خیلی زود از کوره در میرن.
خیلی خوب، الان دم در هستن؟ دم دست هستن؟
بله. پس من خدافظی میکنم، پیشو میدم بهشون. از من خدافظ.
تمنا میکنم.
سلام علیکم.
سلام، ممنونم از اینکه پای تلفن آمدید. نمیدونم صحبت همسرتون رو شنیدید؟ ایشون
نه شنیدم
تو بحث رو نگرمی داشتم. ایشون نخواهش کنم، ایشون تنها مشکل و مسئلهی که در رابطه با شما دیدن مسئله عصبانیت زیاد شماست و اینکه به هر حال کار رو مخصوصا بعد از تولد فرزند میگن بیشتر هم شده. خودتون این رو چجوری میبینید؟
والا دکتر یه نقطه، خب به خاطر مسائل کاری فشاری که رومه، خب خودم میدونم بر اثری شدم، اینو برام روشنه.
نه آخی یعنی
ولی چه؟ یه مقدار این به قول گفتنی این ردایی که خانم هم میگیره، یعنی من خب به نظر خودم، البته نمیگم ایشون اشتباه میکنه، درست میگه تا یه حدی، من خب یه علاقه هایی تو زندگی دارم که مثلا یه چیز تلویزیونه، زمانی که کارم تموم میشه دوست دارم مثلا بیام جلوی تلویزیون یه ساعت دو ساعت بشینم اون برنامه یکی دوست دارم دنبال کنم، و خب به نظر خودم مثلا یه دو روز در هفته یه روز در هفته وقت میذارم با خانواده، مثلا شنبه ها همه با هم بیرون میریم میگردیم میان، ولی بعد از این که برمیگردیم میگم خب حالا دیگه پس من آزاد بذاریم چه من بتونم مثلا یه 4 ساعت هم برم دنبال کاری که دوست دارم، نه بیرون از خونه، همین داخل خونه جلوی تلویزیون، یا مثلا حالا فوتبالی نگاه بکنم یا فیلمی نگاه بکنم. این یه مقدار آرامش میده، چون کار من یه مقدار کار سنگینیه، صبح خیلی زود میرم از خونه بیرون و شبا هم بعضی اوقات میبینیم مثلا ساعت 6-7 بعد از ظهر با اون کار سنگینی که دارم برمیگردم. خانم من انتظار داره که زمانی که من ساعت مثلا 4 صبح از خونه رفتم بیرون ساعت 7 شدم که اونم تازه 7 شب مثلا بمونم تو خونه بچه نگه دارم تا ساعت 9 شب.
نه من
دلیل این فشار میاد بعد اختلاف پیدا میکنه.
نه ببینید عزیز، این که شما کارتون سخت و سنگینه و این که میاید خونه برای هم استراحت هم برای در حقیقت باز کردن خودتون از فشارهایی که روتون بوده و استرسی که داشتید از تلویزیون استفاده میکنید برای حتی یکی دو ساعت، من هیچ اشکالی نمیبینم. یعنی من فکر نمیکنم ایشون باید بدونن که این برای شما به صورتی که شما میگید استراحته و برای در حقیقت باز کردن خودتونه، برای اینکه بتونید، مثل آدمی است که کثیف شده میره دوش میگیره، یعنی در این حد قرار است ایشون شما رو بفهمد. و درست است که ایشون به خاطر اینکه شاید تنها هستن با بچه هستن دلشون میخواد حالا که شما هستید کنار هم باشید، شما هم باید ایشون رو بفهمید. ولی بلد. انتظاری که ایشون دارن، حالا با شما میتونم صحبت کنم، در حدی که شما میگی درست نیست، اما اون قسمتی که بعدن شما رو عصبانی میکنن و میگن وقتی که عصبانی میشید تند و تیز میشید، اون موقع اونو چجوری توضیح میدید؟ من متوجه هستم
که آقای دکتر زمانی که من مثلا در فرض مثال بهشون میگم که مثلا میگم بین ساعت، من دوست دارم یه برنامه ای رو نگاه بکنم بین ساعت مثلا 6 تا 7 شب، میگن این یک ساعت من میخوام این برنامه رو نگاه بکنم، دقیقا ایشون بین همون ساعت 6 یا 7 یه مسئله ای رو پیش میاره که فشار میاره که اون مسئله باید همین الان انجام بشه.
بله.
مثلا من نشستم وسط اون برنامه ای که دوست دارم دارم نگاه میکنم، یه دفعه داد میزنه که مثلا حالا جای حساسش هم هست، پاشو برو 10 دقیقه مثلا شیر بخر بیا.
نه متوجه.
حالا که من از ساعت چه میدونم مثلا
نه اونو فهمیدم،
شب که اومدم تا ساعت 8 شب بیکار نشسته بودم خونه با اینا بودم، یا دارم سر راه میام به من یه تلفن نمیکنه که آقا سر کوچه وایسا شیر تو بخر.
نه متوجه. نه بذار من با ایشون میخوام صحبت کنم، یعنی برای بذار ازتون یه سوالی بکنم. این داستان یک ساعت دو ساعت برنامه که شما تو خونه میخواید بذارید، اگر تو هفته همشو با هم جمع کنیم میشه چند ساعت؟ یعنی فرض کنید تو یک
آخه آقای دوست من بعضی شبا هستش که میشینم پای برنامه مثلا اینا میخوابن، چون
نه اون موقع رو نمیگم، وقتی خوابیدن کاری ندارم، وقتی همسرتون و فرزندتون بیداره، اگر این ساعت ها رو توی هفته جمع کنیم میشه چند ساعت؟
والله
یه عددی همینجوری
شاید بشه 7 ساعت،
یعنی مثلا میشه متوسطش یه ساعت تا یه ساعت و نیم. حالا بذارید ازتون
کلا مثلا یه مسئله کلامخ شدیدن با ایشون یه مقدار مشکل داریم سر این مسئله یک شنبه هامونه. یک شنبه ها من به هیچ عنوان دوست دارم، یعنی سعی میکنم که خونه بمونم، البته نه خب اگر مهمونی باشه جایی باشه مجبور باشیم خب آدم میره، ولی خب از این که بلند شم تو این خیابونا برم راه برم و تو این شاپینگ مال و تو اون فروشگاه و برم اینجا و خب یه مقدار از این فراری هم
حالا
ناراحت میشه شده میکنه داد و بیداد و
حالا بذارید یه خواهشی ازت کنم، ما الان پیام هم رسته، بذارید ما پیام رسته، ولی من دارم خواهد اول با همسرتون صحبت کنم، ازشون بخواید که بعد از پیام ها که 3-4 دقیقه دیگه است برگردن، ایشون هم برگردن، منم برگردم با ایشون یه صحبت داشته باشم، بعد اجازه بشه بریم.
تمام.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، مطب در بیولی هیلز، تلفن 310-276-9200
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500
من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی با 23 سال تجربه، مایلم با شما در مورد خرید آریوز و نوتس که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، مطلب مهمی را در میان بگذارم. داشتن ارتباط مستقیم با بانک ها و مورد تایید FDIC بودن یکی از اصول مهم موفقیت در سرمایه گذاری است. شرکت آمنی افتخار می‌کند که با ایجاد همکاری مستقیم با asset managerهای چندین بانک، این نوع کالا را با بهترین قیمت و شرایط در اختیار شما قرار می‌دهد. در نتیجه سود بالاتری از این ارتباط مستقیم نصیب شما می‌شود. قبل از اینکه این فرصت استثنایی را از دست بدهید، با من ناهید تهرانی با شماره تلفن 310-575-4853 تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-48-53 عضو 08.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مجله بین المللی جوانان با تیراژی بی سابقه در مطبوعات ایرانی برون مرزی. مجله بین المللی جوانان هر هفته با ده ها صفحه رنگی، مطالب خواندنی، اخبار و گزارش های ویژه از سراسر جهان منتشر می شود. برای چاپ آگهی های رنگی در مجله بین المللی جوانان و استفاده از قیمت ویژه تابستان با تلفن 1-800-JOWANAN 1-800-JOWANAN تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر مثلا که
بله شما احساس ببینید همسرتون توضیح کوتاهشون اینه که من یه کار سختی دارم، صبحای زود بیدار میشم و میرم سر کار، شب که برمیگردم برای این که بتونم از نظر من و از نظر علمی برای که بتونم به یه حال عادیم برسم و حتی اون چیزی که بسته شده یا گره خورده رو که برای مردا هست باز کنم، مثلا یکی دو ساعتی میخوام بشنم پای تلویزیون و راحت باشم، یا از قبل میگم من این برنامه رو میخوام 6 تا 7 بشنوم. اما درست همسرم سر همین موضوع و این موضوع به خصوص سراغ من میآیند و همون موقع موضوع رو مطرح میکنن یا انتظار دارن که من به کارهای دیگری برسم یا کارهای دیگری که میشه قبل یا بعد انجام داد و ضرورتی نداره رو همون موقع انجام بدم. جواب شما چیه؟
والا به این صورتی که ایشون میگن نیستش. خب به خاطر اینکه من و شوهرم هر دوتا کار میکنیم، من خودم هم توی بانک هستم و صبح میرم تقریبا ساعت در طول هفته 5:30 بعد از ظهر بچه رو برمیدارم میام خونه. خب بنابراین این توی هفته، یعنی بین دوشنبه تا جمعه، من هیچ مشکلی نمیبینم، برای اینکه بچه و خودم گاهی وقتا تقریبا ساعت 7:30 خوابیم. خب و ایشون میشینن تلویزیون میبینن و هیچ مشکلی واقعا نمیبینم. اما مسئله مشکل بزرگی که ما داریم توی ویکنده، یعنی تنها دو روزی که ما میتونیم با هم دیگه، یعنی تمام خانواده با هم دیگه باشیم، ایشون روزای مثلا همونطور که ایشون گفتن روزای شنبه، درسته ما برنامه بیرون داریم، همه خانواده با هم میریم بیرون، و روزای شنبه از صبح، یعنی از طرفای صبح که ایشون بلند میشن، دوست دارن پای تلویزیون باشن تا شب، یعنی همینطور سریال های تلویزیونی رو دنبال میکنن تا شب. میدونی این مسئله است که من یه ذره ناراحت میکنه، و اینکه بچه منم پسره، یعنی واقعا باید حتما اگه هوا خوب باشه حتما ببریمش بیرون. مثلا من بیشتر اوقات میبرمش پارک یه ذره انرژیش مثلا انرژیشو بیرون بده، ولی شوهرم تو این زمینه اصلا، یعنی میگه من بشینم جلوی تلویزیون و شما به من کاری نداشته باشین. میدونی این خب. به نظر من یه ذره
خب آخه حالا با یه ذره دو ذرهش کاری ندارم. ببینید عزیز نه اینکه من از ایشون دفاعی دارم، ولی آدمایی هستن که یه مغز خسته ای دارن و این مغز خسته رو از طریق بازی، از طریق مشروب، از طریق مواد مخدر، از طریق تلویزیون آروم میکنن. ببینید ایشون بر اساس حرفایی که زدن، البته با شدتی که شما میگید اختلاف من با هر دوی شما سر واقعیت، ایشون حرفش این است که این برنامه ممکنه یکی دو ساعتی باشه توی ویکند، مثلا یه شنبه ممکنه ورزشی باشه یا چیزی باشه، ولی شما یه داستان روزی 8 ساعت 10 ساعت دارید میگید که ایشون.
نه نه من برای توی ویکند،
من راجع به یک شنبه رو دارم میگم.
بله من منظورم یه شنبه است.
یعنی واقعا ایشون یک شنبه 8 ساعت 6 ساعت پای تلویزیون،
من وقتی که میشینم پای تلویزیون واقعا میشینم. میدونی مثلا دیروز همینطور که ایشون گفتن که من موافق نیستم میخوام یه شنبه ها خونه باشم و اینا، دیروز اینجا روز مادر بود، درسته؟ یعنی همه جا روز مادر بوده. بعد مثلا مادر منم از یکی دو روز قبل به ما گفته بودن که برای نهار همگی دور همدیگه جمع بشیم، ولی ایشون نیومدن و گفتن که من میخوام استراحت بکنم و از من و پسرم البته رفتیم، ولی مثلا از موقعی که ما رفتیم ایشون پای تلویزیون بودن تا موقعی که ما برگشتیم.
خب موقعی که قرار نبود کار دیگه ای بکنن، چون شما رفتید قرار نبود تلویزیون خاموش کنن.
نه یعنی منظورم اینه که ایشون که مثلا میگن یه شنبه هم دوستان خونه بمونن، میدونی مثلا گاهی اوقات خب یه شنبه هم یه همچین مسئله پیش میاد.
نه متوجهم، نه اون مورد شما را میفهم. ببینید عزیز، حالا فرض رو بر این بگیرید که شما یه همسری دارید
بس.
که عادت، شما خودتون گفتید از همه چیز راضی، عادت و اعتیاد بدی نداره، ولی یه اعتیادکی به تلویزیون داره، میخواد چیکارش کنیم؟ میخواد عصبانیش کنیم؟ البته نه که ایشون حق دارن و ابدا، یعنی میدونید من میخوام چی به شما رو میفهمم، مخصوصا با توجه به اینکه خودتون هم کار میکنید، ولی ایشون یه حرفش این است که کار من یه ذره سخت‌تر و سنگین‌تره و بنابراین واقعا چون بدید قانونی که بحثی که از ذره علمی وجود داره این است که خانوما به مجردی که وارد خانه میشن به هر حال یه مکانیزمی هستن به قول معروف سیمپیچه مغزشون طوریست که وقتی مخصوصا کفش پاشنه بلندشون رو در میارن یه رفعه میشن مادر و میشن همسر و میشن زن خانه‌دار و همه چیز. آقایون بین نیم ساعت تا یه ساعت طول میکشه که وقتی میان خونه لباس جنگ و زره رو در بیارن و بنابراین باید همیشه بهشون وقت داد. توصیه که اصلا میکنن این است که ولشون کنی برای نیم ساعت یه ساعت برن برای خودشون بچرن و بعد از نیم ساعت یه ساعت با بچه ها نمیشه، ولی به همسر توصیه میکنن بعد از نیم ساعت یک ساعت، حالا چون عوض شدن یه ذره اهلی شدن و دیگه جنگی نیستند، میشه باشون یه مقدار ارتباطاتی داشت و متاسفانه این در بعضی‌ها خیلی شدیدتر و عمیق‌تر، یعنی میخوام بگم ایشون میتونه یه گرفتاری داشته باشه. باز گفتم ایشون رو از مسئولیت تغییر آزاد نمی کنه و به ایشون حقی نمیده، ولی میخوام بگم یه مقدار واقعا وایرینگ یا سیمپیچه مغز مرد متاسفانه اینه، یعنی میمونه و اگر جنگ جوش کردید تا آخر شب میجنگه، چون فکر کنه درست مانند محیط بیرونه، یعنی لباس زره رو در نمیاره، تو رخت خوابم با همون کلاخود و اینا میاد و خیلی کار رو مشکل میکنه. بنابراین تو این زمینه میتونید کمکشون کنید، ایشون هم میتونه به خودش و شما کمک کنه، حرف شما معقول و منطقی است که به هر حال قراره اوقاتی رو با هم بگذرونید، ولی حالا آمدی مثلا بر فرض که ایشون زیر بار نرف، شما به نظر من نمیتونید، یعنی صلاحتون نیست و درست نیست بیاد قور بزنید نق بزنید.
نه اینم که درست
اونم، یعنی میدونید اونم تبدیل میکنه، اولا حقتون رو زائل میکنید، ها میدونید درست پس این است که شما یه حقی رو در من دارید که میتونید برید دادگاه از من بگیرید، ولی اگر یه کاری بکنید همه رو از بین میبرید. به نظر من اینو میتونید بشینید با یه نفر که کمی با کمکتون کنه و ایشون رو مخصوصا که متوجه این مسئله بشه با توجه به همسر و بچه دارن، ولی ایشون یادتون باشه که تو سن 40 سالگی ایشون ای بسا مثلا 35 سال اینجوری زندگی کرده یا حداقل 20 سال 25 سال اینجوری زندگی کرده و ماجرای تلویزیون برای بسیاری از مردم فقط اطلاعاتش یا اینترتین بودنش نیست، واقعا فقط رفع خستگی، یعنی ماساژ مغزیه، یه ماساژ ذهنیه و ایشون به نظر میرسه این رو داره و اگر در بقیه زمینه اونطور که خودتونم گفتید همه چیز خوب است، باید مواظب و مراقبشون باشید. البته اینکه وقتی که عصبانی شدن ایشون انتخابشونه، آدم ها خشمگین میشن اما خودشون رو عصبانی میکنن، خشم یه احساس بدی است که من پیدا میکنم، ولی عصبانیت یه رفتار نامناسبیشون، مسئولیت اون رفتار رو دارن و باید برای اون یه کاری بکنن. مثلا اون قسمتی که شما گفتید یه مقدار حرفا شاید درست نیست و توهین آمیزه، اون ابدا جایی نداره، یعنی ایشون به بهانه خستگی نمیتونن خودشون رو رها کنن، مثل اینکه تو خیابونم نمیتونن بزنن به ماشین بعد پلیس گفت چرا، بگه خشمگین شدم یا عصبانی شدم یا خستم، یا اگر پلیس گفت برو اونور بگه نمیرن، خب ایشون میتونن خودشون به زحمت بندازن. ما درسته که در خانه اون پلیس و قدرت پلیس رو نداریم، ولی به هر حال ملاک ما واقعیت است و بعدم تو خونه عدالت و محبتی است که باید داشته باشیم و در این زمینه حرمتی است که باید نسبت به هم رعایت کنیم. بنابراین ایشون رو میتونم فهم، شما یه مقدار باید ایشون رو بفهمید. حالا با توجه به این توضیحات من شما دلتون میخواد چی بگید؟ چون من شاید بدم نیاد که با ایشون هم یه صحبتی داشته باشم.
والا پس با توجه به حرفایی که شما زدین، یعنی نتیجه گیری که من یعنی میکنم الان این هستش که ما با یه مشاوره مثلا برای یکی دو ساعت مثلا صحبت کنیم و تا حدی مثلا تو این زمینه به همون کمک بکنه. نمیدونم نتیجه گیریم درست هست یا نه.
نه حرفتون درست، ولی ببینید من دلم میخواد خود شما بدونید که همسرتون این رو ببینید به سالی که برایشون زده درست به سال همیست که کثیف شده باید بره حمام، شما نمیتونیم گیر حالا نرو حمام بیا با همین لباس و کثافت بری. یعنی ببینید ایشون ذهنن به دلیل نوع کاری که داره اینگونه میشه. گفتم تو مردا پیشنهاد این به ایشون مرتبط نیست، شما وقتی مطالعات علمی رو میبینید بین نیم ساعت تا یه ساعت فرصت دادن. البته گرفتاری وقتی است که بچه ها بزرگ میشن دیگه فرصت این رو به برای پدر مادر نمیذارن یا برای پدر نمیذارن و بنابراین ایشون اون دوران استراحت رو نمیتونه داشته باشه. ولی در این حال هم که نمیتونه داشته باشه، برخی از اوقات توصیه به همسر اینه که مثلا در وقت آمدن همسرتون کوشش کنید بچه خواب باشه، یا مثلا اگر یه ذره سنش بالاتره او رو مشغول کاری بکنید که در کوتاه مدت با پدرش کاری نداشته باشه. این ماجرای باز کردن خود یه موضوع متاسفانه جدیست برای یه عده، هم خیلی پیچیده تره. گفتم مرد لباس جنگ میپوشه میره سر کار و تا بیاد خونه لباس جنگش رو عوض کنه یه مقدار وقت میخواد. ضمناً این رو به عنوان کرخ کردن مغزش و یا ذهنش داره ازش استفاده میکنه. خوبه نه، ولی یه عده‌ای هستن، یعنی باید کمکشون کنید به این صورت. و بعدم برفرض که دیدید ایشون به شما یه هشداری داده، درسته که شما از نظر شما غیر از اینه که من 6 تا 7 یا 6 تا 8 میخوام این برنامه رو ببینم، این دو ساعت شما یه برنامه برای خودتون بریزید تا اینکه حتی اون دور و بر باشید شما هرس بخورید و او رو یه جوری هرس بدید، بعد از این مدتی هم بالاخره یه بهانه شما پیدا کنید یا او یه موضوعی رو علم کنه، بعد کار دست خودتون بدید. بعدم ببینید خشم و عصبانیت پدیده وحشتناکیست. مطالعات نشون میده اون چیزی که عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشه عصبانیت. بنابراین اصلا موضوع کم اهمیتی نیست. یعنی آدما بعد از یه مدتی نسبت به اون کسی که عصبانیه یه احساس بسیار بدی دارن که نه تنها توش دشمنی هست بلکه توش کینه هست و حتی تنفر. اینه که و غیر قابل برگشتم میشه، یعنی در حقیقت مثل چیزیست که میشکنه. ایشون باید خودش رو اداره کنه و شما هم قرار زمینه رو برای ایشون نچینید که ایشون نتونه اداره کنه خودش رو، گرچه مسئول ایشونه. و بعدم ایشون کمک بگیرن، شما هم یه مقدار وقتا و فرصتهایی رو بدید و یه مقدار از اون زمانها رو از قبل اگر تهیه بستا مشخص کنید که مثلا ایشون به شما بگن مثل دیروز مثلا یه بازی رو میخوام ببینم، یا امشب نمیدونم کجا هستید، اگر اینجا هستید لیکری هستید میخوام دو ساعت لیکر رو ببینم یا دو ساعت و نیم، شما این دو ساعت و نیم علاقه به این کار ندارید یه برنامه درست کنید با دوستانتون یا با بچه یه جایی برید که ایشون خاطرش آسوده باشه، نگرانی و ناراحتی شما رو نداره، شما هم خاطرتون آسوده باشه یه کاری که او دوست داشته براش انجام دادی. اینجاست که بعدن میتونید ازشون انتظار و توقعی داشته باشید. ولی حالا ماجرای وابستگیشون به تلویزیون رو من ترجیح میدم با خودشون صحبت کنم. به هر حال مطمئن هستم که اگرم با یکی که اشاره فرمودید یه چند ساعتی کار بکنید که به هر دوی شما کار کمک کنن که این مسئله رو طرح کنید و حل کنید و با هم توافقی بکنید و از سر نه سازش بلکه سازگاری و همکاری بر بیاید، خوشبختانه مسائلی از این قبیل رو میشه برای همیشه حل کرد. و برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چیزی من با هم صحبت کردم.
خیلی ممنون از راهنماییاتون. مرسی آقای دکتر. من دوست میدم به ایشون. از من خدا.
خواهش میکنم. من نمیدونم باز فقط برای این که نمیخوام تکراری کرده باشم، گرچه شنوندگان شنیدم صحبتهایی داشتم، اگرم احتمالا ترجیح میدم اگر خوابتون نمیاد و براتون اشکال نداره امشب این برنامه رو بشنوید نه. یا اگر فرصتی شد بعدم میتونید تون
من الان داشتید دولت صحبت داشتید بخواد من صحبت میکردی شنیدم.
اوکی بسیار خوب. حالا ببینید عزیز من دوستان نکته رو کوتاهش کنم، شما میتونید از اون نوع مغزایی باشید که احتیاج به باز کردن خودش داره بعد از یه روز سخت و یا اصولا از طریق تلویزیون براش مسئله آرامش و ریلکسیشن، صرف نظر از اینکه به هر حال در محتوای برنامه هم میتونه چیزایی باشه. همسر شما هم با توجه به اینکه ایشون هم مانند شما کار میکنند و از بچه دور هستند و شب میان خونه یا شنبه یک شنبه، به هر حال احتمالاً هم ما به عنوان کسانی که غریبیم و اونقدر کسانی دور برمون نیستند و در محیطمون نیستیم، واقعا دلشون میخواد که وقتشون رو با همسرشون بگذارن. برای فرزند شما تو این سن و سال با توجه به اینکه روزم با شماها بیشتر اوقات نیست، به هر حال باید با شماها باشه و الا گرفتاری پیدا میشه. اینکه شما یه مقدار باید برنامه‌ها رو طبقه بندی کنید که چه مقدار از برنامه رو حتما باید ببینید. به نظر من تو از روز قبل به همسرتون بگید که من مثلا فردا شب یه همچین برنامه یه ساعت یا دو ساعت میخوام ببینم. تو برای خودت یه برنامه‌ای و بچه تنظیم کن که من هم راحت باشم، هم تو هم احساس خوبی بکنی و این فرصت رو من بده. ولی شما هم باید خودتون رو از طریق بودن با همسرتون و به ویژه فرزندتون که اون میتونه اتفاقا تمام اون حالی رو که شما از جای دیگه میگیرید، اگر قواعد و قوانین کلی ارتباطی رو با او بدونید که کار ساده ای نیست، آموختنش به دست بیارید. یعنی اون ریلکسیشن و آرامشتون رو میتونید از طریق بودن با او و بازی کردن با او به دست بیارید. و بعدم من از همسرتون خواستم که با شما یه قراری بگذارن، ضمناً اگرم دیدن که شما به هر حال به برنامه‌ای توجه دارید، اون ایام دست از سر شما بردارن و وقت کارهایی رو که میشه به وقت دیگه زمان دیگه موکول کرد در یه فرصت دیگه ازش استفاده کنن. ولی میخوام بدونید، به ایشون هم عرض کردم، خشم یه احساس بدی است که نتیجه نظام باورها و یا انتظارات ماست و یا احتیاجات ماست که میشه راجبش صحبت کرد. اما عصبانیت که یه رفتار تصمیم ماست، انتخاب ماست و شما اون رو باید از خودتون دور کنید. یعنی اون چیزی که به عنوان anger management هست معناش دقیقاً همینه که ما چگونه میتونیم خشممون رو که یه نیروی وجود داره اداره کنیم. یعنی مثل یه آب فراوانی میمونه که اگه رهاش کنیم میشه سیل، ولی اگر پشت سر دیبه بندیمش میتونیم ازش هم استفاده برق رو بکنیم، هم استفاده ای که در آبیاریه. معنای این حرف این است که اون رو هم میتونید از طریق یه برنامه‌ای هست، من ضمناً در این زمینه سی دی خشم و عصبانیت هم که بوده 8 ساعته، یه کمی هم میتونه بهتون کمک بکنه، چون مطالعات نشون میده اون چیزی که زندگی زناشویی رو بیش از هر چیز دیگه از هم میپاشه و به تنفر تبدیل میکنه خشم و عصبانیت و اصلا نمیشه اینو نادیده گرفت. و بعدم متاسفانه این مثل یه جنگی میمونه که وقتی توش کشتاری شروع شد، حالا هی به انتقام مظلومیت قبلیمون حالا میریم سراغ ظالم و در نتیجه این دور باطل آغاز میشه و پایانی معمولا براش نیست. اینه که شما هم در این زمینه یه کمکی بگیرید، یکی دو جلسه اگر با یه کسی دو نفره صحبت کنید که هر کدوم از شما رو یه مقداری سر جا بگذاره و همونطور که به ایشون گفتم همکاری و سازگاری لازم رو پیدا بکنید، مطمئنن این رو پشت سر میذارید. ضمناً فرزند شما هم نه شاهد اختلافات شماست که از یه سن یه ذره بالاتر دقیقاً میفهمه چه است و متاسفانه اونا رو به بدترین صورت ممکن میآموزه و بعداً برای خودش و شما گرفتاری‌های بیشتری رو به وجود میاره که مطمئنم هدف و نظر شما نیست. بنابراین اگر یه دو سه جلسه با کسی صحبت کنید، زبرانم عرایض من امشب نه اینکه مهم باشه، ولی فقط برای که شاید یه چراغایی رو یه جای روشن کنه، اگر باش آشنا نبودید یه دفعه بشنویدش یا از این drholakui.com که آرکایو drholakui.archive بشه سری بزنید اگر نتونستید امشب یه نگاهی بهش بکنی در این برنامه‌ای که با هم داشتیم، فکر می‌کنم کمک کنه. زمینن سی دی خشم و عصبانیت منم که حدود 8 ساعته اگر بشنویدش یا دیویدیش رو ببینید شاید بتونه کمک کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و امیدوارم ماجرا خوشحال بشه. ممنون از وقت.
ممنونم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع فیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوودرم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسیس داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک‌بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
فورث دیمنشن با افتخار ارائه می‌دهد. جمعه 28 می برای اولین بار در گرند ایون سنتر در اورنج کانتی، صدای گرم نسل جوان بنیامین. جمعه 28 می در برن ایونت سنتر. تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 888-LA-90210 888-LA-90210 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسیدم که همین شنبه 15 ماه می در این شهر خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خواهم داشت، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج رو، و محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. و اگر بخوان از قبل کارت ورودی رو دریافت کنند، یا از فروشگاه تپش و یا از دوستان خوب در خانه ایران میتونن کارت ورودی رو از قبل دریافت کنند. همچنین روز یک شنبه 16 در تورنتو خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل سلامت روانی، و 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام هست. محل برگزاریش شرایتون ریچموند هیل خواهد بود، واقع در هایوی 7، و رادیو صدای ایران میتونن ازش کارت رو از قبل دریافت کنن، چون جاهای مقدار محدود است، شاید مشکلی از نظر داشتن جا پیدا بشه. و بالاخره دوستانی در جنوب کالیفرنیا هستن، کنفرانس کودک درون رو از هفته آینده سه شنبه 18 در گلندل آغاز خواهم کرد. محل برگزاری برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد است، از سه‌شنبه 18. و کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت. و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمن این نکته رو عرض کنم که این کشتی معمولاً 2 یا 3 ماه قبل از حرکتش سولد اوت میشه. اینه که اگر مایلید در این فصل مناسب تشریف بیارید، لطفاً اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید خانم.
من خواستم راجع به دخترم باهاتون صحبت کنم. دختر من تو امریکا 36 سالشه. بعد از طریق اینترنت با یه آقا پسری آشنا شدن در ایران. برای 5 ماهی با هم دیگه تلفنی صحبت کردن. نه تا اینکه ماه گذشته دخترم بالاخره بعد 2 هفته قبلا هم به ایشون گفته بوده رفت ایران. ولی ایشون به دلیل اینکه من خیلی گرفتارم خیلی کم دختر منو دید، بعد حتی ایشون رو نه به خانوادهش معرفی کرد نه به دوستاش، فقط خیلی مثلا توی رستوران یا خونه همین فامیل من اومد ایشون رو دید. و من هرچی به دخترم میگم که بابا این آقا اصلا خیال ازدواج با تو نداره، تو به خودی وقت تو با این نگذرون، به خودی منتظر ایشون نباش. دخترم معتقده که نه خیلی هم خوبه، خیلی هم رابطمون خوب هستش. و
نه سبوین مسائل با هم مخلوط نکنید. دختر شما باید جواب این سوال رو بده که بعد از 6 ماه که با آقا پسری صحبت کرده که ظاهرا با هم جدی بودن، به چه مناسبت این آقا پسر ایشون رو به خانواده خودش معرفی نکرده؟ خوبند و عالیان، همش درست، چرا معرفی نکرده؟
مثلا سوال منم همین از ایشون، برای اینکه من هرچی بهش بگم بعد من که گوش نمی‌کنه.
نه من حرفم این نیست که برای شما قرار گوش کنه، من میگم جوابش چیه به شما.
میگه که نه چون خیلی گرفتار بوده، وقت نداشته.
بسیار بیخود. یعنی اگر نه وقت نشه، ایشون اگر رئیس جمهور امریکا بودن که وقت نداشتن، وقت برای همچین کار مهمی باید پیدا میکردن. چه کاری داشته؟ ایشون داشتن موشک میفرستادن هوا، در حال جراحی بودن که یه هفته که ایشون اونجا بودن تمام مدت تو بیمارستان روی بیمار. یعنی چی عزیزم؟ وقت نداشته نشی. دختر شما میخواد خودشو گول بزنه، گول بزنه. ایشون میتونه بگه به دلایلی نخواست معرفی کنه، اونو من میتونم بفهمم، ولی اون دلایل ای میدونن ای نمیدونن یه سوال جدی مطرحه. یعنی این رفتار اون آقا پسر نشون دهنده این است که این موضوع به گونه ای که شما دارید برای من تعریف کنید دخترتون امیدواره که باشه نیست. مسئله واقعیت، من بحث دیگه ای ندارم، ایشون بهترین پسر روی زمینه. ولی سوال من این است و شما رو این بمونید که چرا تو فکر میکنید چرا نخواست؟ دلیل تو وقت نداشتن خنده داری، خنده داری.
حالا من اصلا آقای دکتر این سوال ازشون کردم که چرا، ازشون پرسیدی که چرا شما رو معرفی نکرد به خانوادهش؟ میگه اصلا انقدر با تعجب گفت بایست این کارو میکردم، ولی خب باشه وقت دیگه، نوبت دیگه وقت. ولی آخه این که نمیشه، اینا راه دورن، امکانش نیست.
حالا شما چرا حساسیت نسبت به این موضوع؟ شما چرا فکر میکنید که دخترتون اینو جدی گرفته؟
خیلی جدی گرفته.
نه سب کنید، جدی گرفته. دخترتون دختر خوبی نیست، ردش کنید برید. هر کی پیدا شد از در هر مردی اومد بدید. نه شوخی میکنم، ولی میخوام بگم ببینید عزیز، دختر شما رفتار غیر به گونه ای که شما مطرح میکنید غیر واقع بینانه است. خب حالا ایشون رفته و برگشته، اولا 6 ماه یه آدمی رو قبل از اینکه ببینن با حرف زدن اشتباه محض، ایشون اومده این آدم رو تو ذهنش ساخته. حالا به من بفرمایید که شما از کجا دارید تلفن میکنید؟
از امریکا.
شما ایش دختر شما الان اونجا هستن یا نیستن؟
نه خیر، ایشون سر کارم.
خب به من بفرمایید چه مدتی است که شما در امریکا تشریف دارید؟
نزدیک 10 سال.
و چند تا فرزند دارید؟
2 تا.
این دختر 36 ساله و دیگه چی؟
یه دخترم میدونم که 2 سال
ازشون کوچیک‌تره. خب به من بفرمایید که شما و همسرتون 2 تا بچه‌ها با هم اومدید اینجا؟
من از همسرم جدا شدم.
چه مدتی است جدا شدید؟
6 سال.
بنابراین شما 4 تایی اومدید اینجا بعد جدا شدید؟
نه خیر، من هم یکی دخترم توی ایران زندگی میکنه.
دختر کوچک شما در ایرانه. ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
بسیار. همسرتونم که همسر سابقتون که در ایرانه.
بله.
شما هستید با دختر بزرگتون اینجا. ایشون چی خوندن دخترتون و چی خوندن و چه میکنن؟
پزشکم.
اوکی. به من بفرمایید که دختر شما با شما زندگی میکنن یا جدا؟
بله با من زندگی میکنن.
بسیار خوب. به من بفرمایید ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر.
بسیار. شما چه چیزی راجع به اون آقا پسر میدونید؟
فقط به گفتای دخترم که خیلی پسر خوبیه، خیلی افکارش به من نزدیکه، ولی چون من ایشون ایرانا ندیدمشون، نباهاشون صحبت کردم، هیچ شناختی ندارم.
بسیار.
ولی هست به دخترم میگم که ایشون
نه چی نصب بود. شما نگید چی گفتید، به من بگید که اولا بذارید من سوالام بکنم. این آقا پسر چی خونده، چه میکنه؟
ایشون موزیسین، هم فوق لیسانس موسیقی دارن از هنرهای زیبا در تهران.
کجا کار میکنن میدونید؟ در چه سطحی کار میکنن و چه درآمدی داره؟
نه اینش رو نمیدونم، حتی دختر منم نمیدونه.
نه حتی دختر شما هم نمیدونه؟
نه خیر.
دختر شما آدمی که نمیدونه دقیقا شغلش چیه، درآمدش چیه رو جدی گرفته بعد از 6 ماه صحبت کردن؟ حالا ما بعد بعد از 6 ساعت باید این اطلاعات رو داشته باشه، چرا نمیدونن؟
فکر میکنه که اگر راجع به این چیزا بپرسه خیلی اینا مادیات مادی میشه قضیه.
دقیقا موضوع مادیه. به من بگید دست و پا مادیه یا روحانیه؟ چشم و ابرو مادیه یا روحانیه؟ حرف زشت مادیه یا روحانیه؟ یه حرف محبت ها میره. این پرت و پلاها چیه این مثلا؟ آدم ها با اینا زندگی میکنن. مگر ایشون میتونه تو هوا را بره یا میتونه غذا نخوره؟ ما میتونیم یه آن 10 دقیقه نفس نکشیم میمیریم میریم. اینا چه، هر چیز جای خودش رو داره. این اطلاعات شما باید داشته باشید برای که من نشون میده کی هستید. خب پس دختر شما در هواست. اگر این حرفایی که اگر این حرفایی شما میزنید همون ردش کنید بره، هر کی پیدا شد قربونتون. حالا شما سوالتون از من چیه؟ حرفایش دو... امیدوارم شما گزارشتون دقیق و درست بدید. اگر گزارش شما نسبتاً دقیق و درسته، دختر شما حالش خوب نیست.
اگر حالش خوب نیست من بعد چه کار کنم؟
هیچی شما هیچی بهش... نه به سخنرانی نکنید عزیز. شما این دختر رو به اینجا رسوندید، شما چی کاری از دخترتون میخواد؟ قربونت برم، این از اون مسائلی است که به نظر من اشکال داره. احتمالاً من اشتباه میکنم، امیدوارم من اشتباه کنم. بیا برو پلو دکتر و دکتر موضوع تو مطرح، به همین سادگی. شما کاری قرار نیست بکنید، شما هیچ کاری عزیز. شما تازه به میزانی که حرف میزنید کارا میتونید خرابم بکنید. بنابراین تنها فشار شما به دخترتون در حدی که براتون ممکنه که امیدوارم مفید و سازنده باشه این که دخترم عزیزم بیا برو پروی یه متخصص صحبت کن، اگر او فکر عادی است و عالی هست منو خبرم کن که منم برم دنبال آماده کردن خودم برای یک جشن بزرگ و شادی بزرگ. اگر عالیه اون آدم و اگر عادیه این حرفایی که تو میزنی، به نظر من نه اون آدم عالیه نه این حرفا عادیه، هر دوتاش گرفتاری داره. بله از ایشون بخواید با یک کسی صحبت کنن، من تا اگه دلشون هم خواست یه موقع حرفای من الان شنیدن، اگر دلشون خواست خوشحال میشم رو خط بشنوم ایشون. به هر حال این موضوع رو باید از طریق درستش حل کرد، طریق درستش هم یه متخصص و مشاوره که بتونه کمکتون کنه. ولی شما با صحبت کردن اینا با توجه به شرایط زندگی خودتون و محیط امریکا و دختر 36 ساله پزشکتون به هیچ جا با گفتگو نمیرسید. ایشون نظریات شما رو میدونه و ای بسا با اونا سخت هم مخالفه هم میخواد مخالفت خودش رو از طریق عملی نشون بده. بنابراین اصلا جایی وجود نداره برای اینکه شما بخواید این موضوع رو از این طریق حل کنید. بنابراین کمکش کنید بره پلو دکتر. یعنی حرف شما این است که اگه میخوای کاری بکنی خاطر منو خودت آسوده کنی برو دکتر. اگر اونا گفتن خوبه مبارک باشه و مطمئن باشی برای هر کسی که برن ازشون میپرسن که این سوالا رو نمیدونید، بیخودی راجع به موضوع جدی رابطه صحبت نکنید. و کاری هم که اون آقا پسر کرده به گونه‌ای که شما توصیف میکنید بسیار بسیار غیر عادی است. یعنی غیر عادی است در این چارچوبی که معلومه ایشون اصلا نگاهی به موضوع ازدواج به دختر شما نمیکنه.
فقط میخواستم بپرسم اگر ایشون بخواست در حالا با ایشون اگه در مورد دیگه ای پیش اومد چه چیزایی رو باید در نظر بگیره، در اینکه آیا یه مردی واقعا به درد ازدواج میخوره یا نمیخوره.
اصلا سوال چه، ببینید خب بیخود نیست که دخترتون به اینجا رسید. میدونی مثل چیمونه؟ مثل شما میگه آره من اینجا تصادف کردم، من میگه دفعه دیگه ساعت 8 و 20 دقیقه من سر یه چهار رای باشم کدوم ور برم؟ اونو ولش کنید خانم، اونو چه فرقی میکنه؟ دختر شما به چه درد شما میخوره؟ اگر من شما تو این سن و سال نمیدونیم که اون شباهت ها و ملاک های انتخاب همسر چیه که قصه دیگریست. برای شما برای اون میخواید که اصلا دختر شما حتی ساده ترین رو زیر پا گذاشتی. منی که میگم دو تا 17 تا سال شما، من میگه بیا امتحان دوره دکترای ریاضی بده، ولش کنید. نه ببینید حاشیه نرید عزیز، به نظر من شما هم خودتون درگیر موضوعی کردید که درست نیست. امید من این است که آنچه که من فرمودید واقعیت و حقیقت باشه، نه چیزی که در ذهنتون ساختید یا خواستید بگید، برای اینکه اون مسئله منه. ولی به هر حال عرض من خدمتون این است که اگر ماجرا به صورتی است که فرمودید، هیچ نگران نباشید، بگذارید دخترتون بره با کسی صحبت کنه، اون متخصص میتونه ایشون رو متوجه کنه که بهتر است که به فکر دیگری باشن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی ممنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
ببخشید من از اروپا مزاحمتون میشم. من دو تا سوال کلی دارم. یکی این که وقتی آدم با یه نفر دیت میره، مثلا بغیر از چیزایی که همه میتونن و میپرسن در مورد کار و اینجور چیزا، چه نکاتی رو باید سوال بکنه؟ از چه تفاوتایی میشه گذشت کرد؟ چه نکاتی رو نباید ازش گذشت؟
خب شما هم که رفتید مثل خانم بانوی ارجمند قبلی. آخ این کلیه.
همین الان شنیدم با خودم گفتم ای دادی بیدادی.
آره بهتر خاموش. نه ببینید عزیز، یه کلیاتی رو میشناسی. من تو سی دی که درباره آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر 35 تا نکته رو آوردم. نه حرفتون رو متوجه هستم، ایشون چون برای خودشون نمیخواست برای کسی دیگه ببرن، به صورتی که مطرحش کردن به نظر من درست نبود. مال شما هم البته خیلی کلیست. ببینید عزیز، اولا اون موضوع موضوعی مهمی هست، یعنی شما یه مقدار اطلاعات فکت و واقعیت رو میخواید، سن رو میخواید یا تاریخ تولد رو میخواید، این میخواید که ایشون یه دفعه ازدواج کرده یا اصلا ازدواج نکرده، اینا واقعیاتن. قد ایشون 4 یا 7، وزن ایشون 100 پونده یا 700 پونده، اینا بسیار بسیار موضوعی مهمیه، هر کدوم سر جای خودش. هر کسی، ما نمیتونیم بدون کفش بریم تو خیابون بگردیم، جز در شرایط استثنایی من شما اوریان نمیتونیم بریم، بنابراین لباس مهمه سر جای خودش. نمیخوام این تأکیدی که رو صحبت با ایشون داشتم میخوام با شما هم داشته باشم. بنابراین اون واقعیات مهمه. مهمترین مسئله اولش این است که یک، شما قرار است که جهان بینیتون، اون نگاهتون، اون فلسفتون با هم همخوانی داشته باشه، یعنی اون اوتلوک، اون فلسفی، اون مسئله‌ای که برخی از اوقات راه میکشه به مسئله ایدئولوژی و آرمان خواهی. چون تو اون گونه موارد وقتی اختلاف داشته باشید، یه نوعی از دست هم هرس میخورید و به هم هرس میدید هم دیگر آزار.
یعنی چی جهان بینی؟
یعنی فرض کنید بنده باورم این است که انسان ها موجودات بدی هن. از آدم ها باید پرهیز کرد و دوری کرد. انسان وقتی بری سراغش حق باز، انسان فریبکار، انسان خودخواه، انسان دروغگوه. در حالی که شما باورتون است که انسان ها خوبن، انسان ها مهربونن، انسان ها راستگوئن، نه اینکه آدم ها کار بد نمی کنن ولی انسان خوبه. یعنی تفاوتی است که شما باورتون این است که جهان گلستانی است که برخی از گلها خار دارن و یک کسی دیگه میتونه باورش این باشه که جهان یه خارستانی است که برخی از خارها گل دارن. این دوتا نحوه تفکر رو داشته باشید، جهان شما کاملا متفاوته. یعنی یه دنیایی رو میبینید، اون یکی تاریک تاریک، این که روشن روشن، این که پر خطر و ضرر، دیگری پر رحمت و مرحمت. بنابراین مسئله اول اون فلسفه، دوم نظام باورها و اعتقاداتونه. شما به چه چیزایی باور دارید؟ شما باورها از مذهبیتون گرفته، فلسفیتون گرفته. اصولا باور شما این است که راستگویی خوبه، چند اندازه خوبه. آیا باور شما این است که نظام خانواده درسته؟ آیا ازدواج کار خوبیه؟ بچه دار شدن خوبه؟ مسئولیت یعنی اینا بیلیف سیستم و باورهای شماست که باید با هم شباهتی داشته باشه. سومین عاملی که بسیار مهمه، مسئله احتیاج و نیازهایی است که در آدم هاست و اون رو چگونه برآورده میکنن و شما اون رو چگونه میبینید. من 3 دقیقه پیام دارم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. بعد از اون من در خدمت
من وای میسم. متشکرم.
شنگال ارجمند با ما باشید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
سازمان غیر انتفاعی آرم، اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی، همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام برمی‌دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله مرسی، فرمودین احتیاجات و نیازها.
ببینید عزیز، ما وقتی میرسیم موضوع اصلیتان، مطالعات نشون میده که اون جهان بینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقادات موضوعی مهم و اساسی هستند که حالا با یه مقدار قابلیت انعطاف و توانایی درک و فهم یکدیگه میتونه به نوعی با وجود اشکالات و اختلافات یه نوعی آدم ها با هم کنار بیان. همینجاست که تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی و یا برخی از اوقات حتی طبقاتی و یا چیزی مانند اختلاف سن و اینا اون سیستم جهانبینی و نظام باورها رو معمولاً به هم میزنه و بنابراین کار رو اونجا خراب میکنه. اما اون چیزی که مهم و اساسی است این هست که ما نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی داریم. این نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی باید از طریق ازدواج هم برای ما بعضیاش برآورده بشه، هم به مقداری راحت تر بشه، هم این احتیاجها و نیازها از احتیاجات و نیازهای واقعی، یعنی مسئله نیاز فیزیکی و مادی و امنیت، وارد مراحل بالاتر احتیاج بشه، یعنی از نیازهای واقعی بره به سمت نیازهای حقیقی. یعنی من حالا موضوع اصلی و اساسی زندگیم فقط نیازهای مادیم و گذران زندگیم و یا امنیت، سکیوریتی و سیفتیم نباشه، چیزهای بیشتر و برتر باشه تا ما در مسیر رشد و تکامل حرکت کنیم. و عاملی که ازدواج‌ها رو نگه می‌داره یا به هم می‌زنه بیش از همه بعداً این احتیاج‌ها و نیازهاست. بنابراین شما باید فرضتون این باشه که من با این آدم اگر ازدواج بکنم، از نظر فیزیکی، از نظر مادی، از نظر محل زندگی، از نظر درآمد، از نظر هزینه ها، از نظر توانایی پرداخت هزینه ها یا بزرگ کردن فرزندانمون، آیا ما دوتا اوضاع راحت و آسوده نسبی پیدا میکنیم یا نه؟ اگر نه خب اینجا مسئله است. دوم از نظر روانی که زمینهای فراوون داره، آیا این آدم به من اون امنیت و اون آرامش رو میده؟ آیا من در او و او در من میتونیم احساسهای خوب رو تشدید کنیم، تقویت کنیم، از همدیگه آدم بهتر و برتری بسازیم یا نه، و نیازهای اجتماعی های در محیط اجتماعی جایگاه و پایگاهی که من و او داریم و پیدا میکنیم و خانواده رو تشکیل میدیم، چه در خانواده چه در محیط های اجتماعی، به هر حال پذیرفته و پسندیده هستیم یا نه. یعنی این مجموعه و ده ها مسئله دیگه در اینجا مطرح هست که قرار رعایت بشه. بعد از اون آیا این آدم به مرحله بلوغ رسیده یا نه، آیا این آدم به مرحله ای از شناخت خودش و جنس مخالف و مختلف رسیده نه، آیا ما هر دو از نظر توانایی های جسمی و به ویژه و مهمتر جنسی در یک حد و سطح هستیم که این نه از طریق تجربه بلکه از طریق آگاهی بهش واقفیم و اگر مشکلی بوده حل کردیم و بنابراین خاطر اون راست است. آیا ما اصولا آدمای وظیفه شناس و مسئول و متعهدی هستیم یا نه، آیا ما گرفتاری در خصوص مخصوصا سلف استیم و حرمت نفس و خود دوستی داریم یا نه، آیا ما مسائل مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس رو به درستی حل کردیم و پشت سر گذاشتیم یا نه، آیا هیچ کدوم از ما عادت و اعتیاد آزاردهنده ای اذیت کننده ای داریم یا نه. اینا موارد و مطالب است. آیا خانواده هایی داریم که بر اساس باورهای ما به اونها اجازه بدیم که زندگی ما رو به هم بریزند و دخالت کنند یا نه. اینا پرسش های اصولی و اساسی است که در اونجا میتونه مطرح بشه، چون خیلی از اوقات حتی مسئله آخر رو من یه آدمی هستم که به دلیل باورها و اعتقاداتی که به خانوادم دارم و بعدم نوع خانوادهی که دارم، اصلا اونا عامل برهم زدن زندگی من میتونن باشن با دخالتاشون، با تجاوز به حریم و حقوق من و خانواده من، فقط به صرف این که من به عنوان فرزندشون باوری دارم که باید به پدر و مادرم اجازه بدم که زندگی من رو به گونه ای که اونا دوست دارند و درست میدونند من حرکت بدم و اداره کنم و احتمالاً به اونا اجازه و فرصت میدن که نسبت به من و همسرم رفتار درستی نداشته باشن. یه مسئله به همین سادگی میتونه زندگی رو به هم بزنه، همونطور که مرگ من و شما دلیل نیست به این دلیل باشه همه بدن ما از کار میفته. کافیست که یه جای بدنی که حساس آسیب ببینه ما میمیریم. به همین جهت
این نکات رو میشه مستقیما پرسید یا باید با تکنیک مثلا در قالب
آخه اصلا ببینید از این احتیاج به مستقیما پرسید یه چیزاییست که من و شما قراره در مدتی که به نظر من 6 ماه 9 ماه کمتر نمیتونه باشه عملا ببینید. روزی که شما پاشدید رفتید تو خانواده کسی که میخواید باش ازدواج کنید و دیدید که روابط اون خانواده چگونه است، شما به این نتیجه رسیدید که زندگی من خامدا شبیه اینه، برای که پسر و دختری که در یه خانواده 30 سال بزرگ شدن و اون رو نوع خانواده میدونن معمولا به مقدار زیادی اون خانواده رو به خانواده بعدی منتقل. دوم، باید همسرتون رو تو محیط کار ببینید، برای که اونجاست که یه جنبه دیگری از شخصیتش نشون میده که میتونه تبدیل بشه به یه آدمی که هیچ شباهتی به شمایی که او رو میشناسید نداره. او رو باید در میان دوستانی که به عنوان دوران مجردی با هم بودند و خیلی کارا کردند و اصلا اونا کی هستند و چگونه کاری میکنند و کجا میرند و چه پرونده و سابقه ای دارند میشه شناخت، برای که این چیزیست که شما در او فعلا نمیبینید و بعدن خودشو نشون میده. بنابراین بسیاری از اینها در اون روابط دیده میشه. و بعدم خیلی ساده فرض بفرمایید که شما یک ماه همدیگر رو ندیدید، قرار میذارید که او صبح جمعه میرسه یا بعد از ظهر جمعه میرسه، حرفش این است که مشتاق هستم که تو رو مثلا شب جمعه یا جمعه شب ببینم و یا شنبه و یک شنبه با هم باشیم یا هر چیزی از این قبیل، و شما هم مشتاقی تو آماده یک ماه هم دیگر ندیدید. اما بعد از یک ماه که میرسه زور به شما تلفن میکنه که من یک دفعه متوجه شدم که به خواهرزاده 7 سالم قول داده بودم که این جمعه که این فیلم میاد از قبل باش گفته بودم که من میام تو رو از مدرسه بر میدارم و میریم با هم غذا میخوریم، بعد میریم سینما، بعد میریم بستنی میخوریم و برمیگردیم، و این امروز صبح خواهرم به من تلفن کرد که این مثلا 2 شب خواب نداره منتظر توی ای به شما تلفن کرد و گفت که من یه تعهدی نسبت به این پسر دارم و با وجودی که مشتاقم تو رو ببینم متاسفانه از ناحیه دیدار تو باید برم، ولی باید این قرارم رو با او تحقق ببخشم و این کار رو بکنه، شما میتونید روی این آدم حساب کنید، ولی که به قولش به قرارش پایبنده. ولی اگر به شما گفت اینو گفتم ولی گفتم به خواهرم بگو من نیومدم و حالا یه وقت دیگه شما باید بدونید این بلا رو سر شما هم خواهد آورد. بنابراین در عمل شما میتونید ببینید، یا فرض بفرمایید ببینید برخوردش با گارسون رستوران یه جوریه مثل اینکه اربابه، یا فرمان میده، یا عصبانی میشه، یا بهانه میگیره، یا بی ادبانه حرف میزنه، یا حتی وقتی یه تیپ میخواد بده اگر بتونید ببینید ببینید چیزی میده یا یه بازی در میاره، یا مثلا نوع شکایت و انتقادش، طریقه برخوردش، نگاهی که به دوربرش میکنه، گونه‌ای که حتی میخواد غذا سفارش بده بیش از حدی که میخواد بده، اصراری که به شما میکنه، بی‌اعتنایی که نسبت به این موضوع، همه اینا چیزایی است که شما اگر یه دقتی داشته باشید متوجه میشید، برای که قرار نیست سوال و جواب بکنید. ولی من و شما مثل روزی که شما خواستید قالی بخرید، روزی که خواستید اتومبیل بخرید، یه حداقلی از اطلاعات رو می‌خواید. این حداقل از اطلاعات رو اگه نداشته باشیم که خب بسیار طبیعی است که ما برای چه خریدی داریم میریم. به همین جهت است که شرطی که بنده تو اون بحثم دارم این است که ما اولا که اشاره‌ام بهش کرده، ما باید یه مقدار زیادی خودمون یا انسان رو بشناسیم، و بعد باید جنس مخالف رو بشناسیم، و بعد باید حتی مسائل ویژه جنس مخالف رو از جمله آنچه که درباره موضوعی جنسی هست بشناسیم. گفتم احتیاج به تجربه نیست، ما در دنیای علم هستیم، ما در دنیای تجربه که نیستیم که دی بهانه میکنن. پس آگاهی و دانایی رو باید داشت، و اگر در خودمون مسئله و مشکلی میبینیم اونا رو حل کنیم، او هم به این امید هستیم که چنین کرده باشه. پس بنابراین یک کلیاتی رو اگر با هم صحبت کنیم متوجه میشیم که در کجا ایستادیم. این اطلاعات باید صمیمانه صادقانه داده بشه. حتی یکی از حرفای من این است که شما بیاید یه 10% عیب و ایراد خودتون رو بیشتر کنید، یه 10% هم خوبی ها و حسن های خودتون رو کمتر کنید، تا اون آدم از واقعیتی که شما در حالت عادی هستید با خبر بشید. نه اینکه درست برعکس، برای مقدار دروغ راجع به خودت بگو، عیب و ایرادات هم پنهان کن، یا خانواده هم چنین کنن. من تو این سی دی که الان اومده بیرون اونو میتونی سفارش
بدی،
اسمش هست 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. ولی این 50 باید و نباید در زندگی زناشویی حتما 40 تاش به درد کسانی میخوره که حتی میخوان ازدواج کنن. من نسبت به این سی دی به مقدار زیادی خوشحال هستم، برای که شاید چند ده نفری که سی دی رو شنیدن، چون فقط به صورت سی دی هست، لطفی کردن، یا من اگر دیدن، حتی برخی که دو بار شنیدنش فقط به خاطر اینکه توش مطالبی هست، این کلیات رو اونجا آوردم. یعنی فکر کنم این حتی اون برنامه دیگری که باز اومده 4 تا سی دی هست، اگر جوان بودم، یه کلیات درباره کل زندگی برای دوستان جوان داره، و حتی برای کسانی که جوانی رو پشت سر گذاشتن که چه بودند و چه کردند، یا چه نباید می‌کردن، یا حالا باید چه کرد، و یا درست موضوعات چیست. ولی برای جوانان، ولی این 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو هم از طریق وبسایت من، چون در اروپا گفتید هستید، میتونید سفارش بدید، یعنی holakui.com، یا دوستان از طریق تلفن 310 926 5026 926 5026 926 میتونن سفارش بدن. تو اونجا چون به 50 تا نکته اشاره کردم، حتما 40 تاش به قبل و بعد از ازدواج هر دو میخوره، و اقلن فکر میکنم یه راهنمایی برای انتخاب همسرم هست، برای که روزی که بدونیم موضوعها و مسائل کجاست متوجه میشه. همین بحثی رو که الان درباره مسئولیت کردم فکر میکنم اونجا هم داشتم. بنابراین به من و شما یه هشداری میده که به چه نکاتی توجه کنیم، و گفتم در این زمینه خوشبختانه یه مقداری آگاهی های علمی هست، یه مقدار مطالعات صورت گرفته، به علاوه خود ما هم میتونیم بهش آنچه که مورد توجه و علاقمون هست اضافه کنیم. ولی مهمش اینه که یه وقتی رو بدیم، این وقت رو با دیدار تا اونجایی که ممکنه انجام بدیم، یه مقدارش بعد از دیدار میتونه از طریق گفتار باشه، ولی اینکه ما از آغاز درست مانند دوست عزیز قبلی با تلفن شروع کنیم و بریم، معمولا اون آدم رو نمیشناسیم. چیزی که خودمون دوست داریم بسازیم رو میشناسیم.
سوال آخرم اینه که شما همیشه میگید قبل از اینکه عشق واقعی به وجود بیاد نباید رابطه جنسی داشت. یکی اینکه منظورتون از رابطه جنسی فقط سکس یا مثلا کیسینگ و تاچینگ هم نباید کرد؟
تاچینگ و کیسینگ و اینا رابطه جنسی نیستن. رابطه جنسی در حقیقت در تلنایی وقتی است که یکی از طرفین برای خودش یا دیگری یا او اورگازم رو به وجود بیاره یا چیزی نزدیک به اون، که رابطه جنسی است. و الا بوسیدن و تچ و لمس معمولا به عنوان رابطه جنسی تلقی نمیشه، نه تعریف علمیشه نه تعریف واقعیشه. بنابراین ولی اونا هم دایره محدودی داره. علت که میگم دایره محدودی داره به خاطر این است که اصولا روابط جسمی و به ویژه و مخصوصا جنسی از نظر من برای بیشتر مردم مسیر عشق رو منحرف میکنه و یا متفقه. علتش هست که حواس شما میره اونجا. این درست مثل این است که به جای اینکه شما برید تحقیق بکنید یه ماشینی بخرید برای شما پدرتون ماشین هدیه بیاره، حالا دیگه شما ماجرای تحقیقتون گذشته است. عشق مسیر رشدی داره. شما با رابطه جنسی یک، حالا در همین سطحی که هست، سبب خواهد شد که شما حواستون میره اونجا. برای رابطه جنسی در مراحل اولیش بدون اینکه احساسی و ارتباطی باشه چه معنایی داره؟ یعنی
بهتر معنای نداره. ولی وقتی دو نفر با هم میان بیرون، حالا نه که همون روز اول، ولی مثلا یه 20 تا دیت که آدم رفت، بعد دوست داشتنی، یعنی علاقه داره که آدم مثلا
بسیار خوب. ولی شما بتونید یه چیز دیگر از بین ببرید، یعنی شما خیلی راحت و آسوده رابطه جنسی قبل از اینکه مرحله اش به شما میخواید داشته باشید، کسی مانعتون نیست.
نه ولی من میخوام بفهمم چرا نباید.
خیلی سوال است، چرا بعد از 20 چرا بار پنجم نه؟
من که اینجا
بچه‌هایی که من راجع به شما دارم حرف میزنم، شما دارید دفاع میکنید. شما رو میگم چرا، شما که گفتید بار 20 اشکال نره، من میگم چرا بار 15 یا 10 نه.
خب همینه میخوام بگم، برای اینکه اینجا بچه‌های خوبشون میگن بین 10 تا 20 تا دیت بعد آدم میتونه این کارو بکنه.
لطفاً به این خدایانی که اونجا هستن بفرمایید که کتاب مقدسشون چیه. بنده دین شما یعنی چی سر قانون؟ شما به حرف بچه‌ها استناد میکنید برای زندگیتون؟ بچه‌ها اگه بچه‌ها برگشتن گفتن دومی شما چی می‌کردید؟ بچه‌ها کیان؟ آخه شما این ملاک شد. یعنی شما صحبت گفتم بعد به همونای بچه‌ها بگید چرا بار پنجم نه؟ چرا بار دوم نه؟ چرا اصلا روز اول آدم تکلیفش رو روشن نکن؟ نه ببینید، موضوع چیز دیگری است. موضوع این است که ما به عنوان انسان درگیر یه روابط احساسی عاطفی هیجانی هستیم که میخواییم بعداً بر اساس یه انتخاب و تصمیم ازدواج کنیم، تولید مثل کنیم و 50 سال 70 سال توی رابطه بمونیم. این ماجرا ماجرای بچه ها نیست، این ماجرای موضوع جدی است. اشکال کار این است که وقتی که شما رابطه جنسی قبل از ازدواج رو آزاد گذاشتید، دو تا اتفاق میفته. اولا که هر کسی با هر کسی رابطه جنسی داره. هم میتونن، اولا بسیاری از مردان و زنان به سمت هم کشته میشن، در جوامع یه مقدار محدود مردانن که دنبال زنا میرن میخوان همون روز اول رابطه جنسی داشته باشن، در جوامع باز هر دو طرف. خب تموم کار. پس بنابراین آدما همینقدر که به هم رسیدند و ممکن بود با هم رابطه جنسی داشته باشن، چرا اصلا بحث 20 و 30 رو میکنید؟ اصلا موضوع رو بذارید که همونطور که آدما با هم حرف میزنن بگیم با هم رابطه جنسی داشته باشن. ولی روزی که شما خودتون همون بچه‌ها به این نچرسن که روز اول دوم یا دهم و بیستم درست نیست، خودش نشون میده یه مسائلی مطرح است و اونجاست که شما باید بگید چرا، یعنی یه توضیح برای چراهی میخواد. و بعدم شما نگاه کنید به مسئله عشق در انسان. عشق یه احساسی است که درست مانند حاملگی مراحلی رو باید طی کنه و اگر این مراحل رو طی نکنه در وسطش میسته و بنابراین برای که در وسطش نایسته بهتر است که شما یه اصول رعایت کنین. رابطه جنسی در بیشتر جوامع، اونجایی که رابطه جنسی خیلی مهمه، مثل ایران، به نظر من یه فریب و دروغ و بازی میشه و با گرفتاریاش. اونجایی که آزاد مثل اروپا فرقی نمیکنه، معنایی نداره و بعدم به همین جاست که کل زندگی رو زیر سوال میبره. نتیجتاً جوامعی هم که این آزادی‌ها رو قائل شدن، آدم‌ها نه انتخاب بهتری کردن، نه ازدواج بهتری کردن، نه رابطه جنسی بهتری داشتن، نه اختلاف کمتری داشتن، نه طلاق کمتری گرفتن. بنابراین بحث‌های ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر هست. یعنی برمیگرده به این که شما یه بحثی راجع به عشق دارید و این بحث راجع به عشق رو باید از اول تا آخر برید ببینید باش همخوانی دارید، درست میدونید، خوب میدونید یا نه. اگر میدونید شما قرار اول عاشق بشید بعد ازدواج کنید. اگر قبول کنید اول باید عاشق بشید بعد با یک کسی رابطه جنسی داشته باشید. و این مسئله است که اما اگر شما رابطه جنسی رو چیز دیگه میدونید، اگر اصلا عشق رو یه چیز دیگه میدونید، اگر اصلا هیچ ارتباطی بین این دو نمیبینید، اگر هیچ رابطه بین اینا و ازدواج نمیبینید، خب اون بحث رو میشه فهمید. ولی اون کسانی که معتقدن من میخوام عاشق یک کسی بشم تا با یک کسی ازدواج کنم، به نظر میرسه خیلی راحت میشه استدلال کرد که بهتر است رابطه جنسی رو بعد از عشق و در ازدواج بذارید تا قبلش. من پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای دکتر، خیلی ازتون متشکرم. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب توجه توجه، همکنون رستوران اناری با صبحانه، نهار و شام از ساعت 7:30 صبح تا پاسی از نیمه شب با بهترین غذاهای سنتی و قلیان، بله با قلیان در خدمت شماست. صبحانه کله پاچه، حلیم، عدسی، لوبیا، دنبلان، دلقلبه و جگر و نهار بازار با انواع خورش‌ها، کباب مرغ و کوبیده گوشت 7.99، ساندویچ 5.99، املت 4.99 و بریانی مخصوص 310-470-13-12.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
It's finally summertime. School is out and fun is about to start. Would you and your kids be interested in visiting the hottest local attractions? Let Club 670 be your travel guide to adventure. Beginning May 15th, Club 670 and VIP Tours will be hosting a series of fun 1- and 2-day getaways to local destinations. Our first tour, this May 15th, will be a 1-day trip to either SeaWorld, San Diego Zoo, or San Diego Wild Animal Park. Tour prices for this trip range from $99 to $109 for adults and $79 to $89. For children between 2 and 9. This full-service package provides round-trip bus transportation from various locations in Los Angeles, Orange County, and the Valley. It includes your admission ticket, and lunch is also served on the way. This summer, Club 670 will make all your family travel plans easy, convenient, and affordable. All you have to do is hop on board the bus, and we'll do the rest. For more information, call 310-641-3713. 310-641-3713.
Club 670 is unaffiliated with KIRN except for the club's sponsorship of previous message.
اگر علاقمند به حفظ سلامتی خود و خانواده هستید، باید در خرید مواد غذایی دقت کنید. غذاهای سالم، طبیعی و ارگانیک را از هول فودز مارکت تهیه کنید. بهترین گوشت، تازه ترین میوه و سبزیجات بدون استفاده از هورمون در هول فودز مارکت با 25 سال سابقه درخشان. در هول فودز مارکت نزدیک محله شما، به شعبه جدید هول فودز مارکت در شهر تارزانا 18700 ونچورا بولوارد سری بزنید. هول فودز مارکت.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس، فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین، به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. از برنامه قشنگتونم تشکر میکنم.
لطف دارید.
از دوستانی هم که این هولاکوی آرشیو رو زحمت کشیدند و درست کردن، از اونها هم تشکر میکنم.
من یه توضیح بدم، حالا که فرمودید این دکتر هولاکوی آرکایوز، البته از آن من نیست، ولی یکی از جوانای با استعداد این برنامه‌ها رو اونجا گذاشتن و بنابراین دوستان وقتی بهش مراجعه کنن، فکر کنم تا حتی 2-3 سال قبل فقط تاریخ رو بزنن میتونه برنامه رو در اختیارشون بگذاره و البته رایگان هست. بفرمایید.
یه سوالم اول از حضورتون داشتم، این که شما قبلا تو ماه می سری به سوئد میزدید همیشه.
حالا برنامه بود نگذاشتمش برای سپتامبر، امیدوارم، چون متاسفانه ماه می این طرف هم کاری داشتم هم گرفتاری افتاد به ماه سپتامبر. سپتامبر فکر کنم یه سفری برای اون برادر، آگست و سپتامبر در خدمتون خواهم بود.
بعدش هم من یه مشکلی که دارم میخواستم ازتون بپرسم اینه که من فکر میکنم من مشکل اورال فیکسیشن دارم، یعنی اون توی اون چیزی که میبینم هم مشکل سیگار هستش، هم که زیاد میخورم، ناخونامو میخورم، یک کمی احساس وابستگی میکنم، اینا فکر میکنم اینا نشانه هاشه و فکر میکنم که این مشکل رو من دارم.
حالا بذارید قبل از که پیش برید به من بگید که چه میدونید درباره موضوع دوران 14 ماه اول و شیر خوردن خودتون. میدونید بهتون مادر شیر دادن یا نه؟
مادر شیر دادن. من از
چه مدتی؟
گفتن 1 سال و 7-8 ماه.
خب یه ذره زیاد بوده دیگه. یعنی واقعا 12 یا 14 ماه حد اکثرشه. اون یه مقداری زمینه رو برای تثبیت دهانی اورال فیکسیشن فراهم میکنه. بعدم آیا چند اندازه وزنتون اضافه بوده یا به هر حال پسر توپلی بودید یا نبودید؟ میدونید اون رو؟ از رو عکس ها چون؟
عکسایی که نگاه میکنم آره توپلی بودم.
خب پس این وضعیت یه ذره اونو تشدید میکنه. خب حالا پس اون زمینش هست. بعد داستان خوردن ناخونتون رو چیزی یادتون میاد از کی بوده؟
والا الان که مثلا 31 سالمه از گاهی مثلا ناخونم میخورم ولی
خب اون از استراب الان البته اورال فیکسیشنه هست، تثبیت دهانی هست، ولی استراب و نگرانی و استرس هم هست.
از بچگی بوده من تا وقتی که یادم میاد، ولی مثلا در حدی نبود که زخم بشه خون بیاد هیچ وقت، فقط در حد بود که هیچ وقت از ناخونگیر استفاده نمیاد.
خب یادم صرف جویی هست از نظر اقتصادی. خب حالا پرسشتون چی هست من عزیز؟
سوال من اینه که اولندش که چه کار میشه براش کرد، چون که مثلا الان مثلا من اوورویت دارم، بعد خب این درد سره برام، مسئله سیگار درد سره، یعنی فکر میکنم پشت این قضیه، این دوتا قضیه که الان برای من درد سر درست کردن، این مسئله اورال فیکسیشن از نظر بود روحی روانیش، بعد اینو من چجوری میتونم جلوش وایسم؟
ببینید عزیز، موضوع تثبیت دهانی یه مقداری جنگیدن با خود ریشه مشکله، یا از نظر برخی غیر ممکن، یعنی اونو کاریش نمیشه کرد، یعنی انرژی روانی به نوعی در منطقه دهان اونجا به هر حال فیکس شده، استاک شده، فریز شده، هرچی بخواید نامشو بذارید، و در نتیجه همطوری خودتون اشاره کردید به دلیل این تثبیت دهانی، منطقه دهان شماست که همچنان منطقه لذت شماست، منطقه آرامش شماست، منطقه امنیت شماست، مرحله خشم شماست، یعنی ترکیبش، و حتی زمینه های سکسی و جنسی شما به اونجا مرتبط، چون اساس در حقیقت نظریه این هست. نتیجتاً با چیزی که با جنگید با اون نتایجش یا پیامداشه، یعنی همطور که اشاره کردید دو تا مسئله هست، یکی جنبه فیزیکی این هست که من در این منطقه پنوز مسئله خوردن، مسئله چیز شور، ترش، تون، یخ، گرم، اینا همه به هر حال چون تحریک ویژه‌ای رو در این منطقه به وجود میاره، به من یه احساس امنیتی، آرامشی، لذتی و یا دفعی که از نظر اگریشن و پرخاشگریست میده. و بعدم اون 4 تا علامت اصلی اورال فیکسیشن که یکی مسئله وابستگیه که خودتون اشاره کردید، یکی مسئله یه مقدار پر از توقع و انتظار بودن از خود و دیگران، اکسپکتیشن و دیمندینگی است که در اونجا وجود داره، سوم مسئله یه مقدار خوشباور بودن، ساده دل بودن، زود قبول کردن و به دنبال یه نوع راضی کردن دیگرانه، و بالاخره چهارمیش مقدار زمینه‌ای برای زخم زبون یا نیش زدنه. کته معناش نیست باید هر 4 در آدم باشه، ولی اینا هم 4 تا دلایل روانی است که معمولا با اورال فیکسیشن میاد. حالا صحبتی که این هست این است که در چارچوب این موارد باید باش جنگید، یعنی شما قرار است که یه کوششی در جهت مسئله استقلال و آزادی خودتون کنید، یعنی وابستگی رو به هر چیزی که البته همین الانم هم بهش اشاره میکنید، مثل سیگار و اینها، چه وابستگی جنبه فیزیکی چه روان داشته باشه، باید بشکنید، یعنی جنگ شماست با وابستگی، یعنی شما بیش از بقیه باید به دنبال استقلال و آزادیتون باشید. دومش مسئله دیمنده، یعنی شما باید بپذیرید که باب در حقیقت انتظار و توقع رو از خود و دیگران هر دو باید ببندید، یعنی باید بپذیرید که منتظر هیچ چیز و هیچ کس از خارج و یا حتی خودم نیستم، خودم هم بخورم که قرارم جان.
مثلا این که آدم از خودش انتظار داره که کار بزرگتری انجام
اصلاً
بده، منظورتون اینه؟
دقیقا حرف این است که بنده فکر میکنم خیلی راحت هستم یه پله برم بالا، حالا ای دلم خواست پله دوم میرم، ممکنه به طبقه دوم برسم، نرسیدم نرسیدم، نه اینکه من باید 100 پله رو بپرم، چون ببینید آدمی که این توقع و انتظار رو داره و این دیمن رو از دیگران و خودش داره گرفتاره دیگه، دائما احساس گناهه، دائما احساس شرم و خجالته، برش با خودش فریبکاری و پنهانکاری و دروغ و اینا میاد، از دیگران هم خشم و عصبانی، چرا مادرم این کارو نکرد، چرا دوستم اون کارو نکرد، چرا پدرم اون کارو نکرد، چرا همکارم این کارو نکرد، چرا رئیسم یا کارمندم این کارو نکرد. یعنی موضوع جنگیدن دقیقاً همین جاست، یعنی من قرار هست محکم بایستم که من از هیچ کس هیچ توقع و انتظاری ندارم از جمله خودم. بنابراین اگر تصمیم گرفتم فردا صبح میخوام پاشم، امیدوارم پاشم، نشدم نشدم، از راه دیگری باید زمینه رو فراهم کنیم که صبح پاشم، ولی نباید به جنگ خودم برم که با خودم برخورد تند و تیزی داشته باشم که تنبله نمیدونم چنین و چنان و خودم رو سرکوف بزنم که دیدی که بازم پا نشدی، چون این انتظار و توقع هست. پس بنابراین با اون چهار تا عامل یا اون گالوبل بودن، من اصولا قراره برم توی مراحل موضوعی نه در مربوط به انسان‌ها، جای دیگه اصلا با شک و دقت و حتی وسواس حرکت کنم. یعنی منی که قبلا اعتنا نمی‌کردم یه چیزی رو می‌گرفتم، حالا بخونم. منی که قبلا نه اینکه در حالت عادی، درسته بیلی که می‌رفتم تو رستوران بهم می‌دادن، پولی رو می‌دادم میارم، نه از این بعد باید بکنم یه کلکولیتور ماشین حساب برم جمع کنم جمعش هم درست باشه، فقط به خاطر جنگیدن با ساده دل بودن خودم، با پذیرفتن قضاوت و نظر و یا درخواست دیگران، یا تو بحث و گفتگوها میرم رول مخالف رو بازی میکنم و یا با شک به موضوع نگاه میکنم، مطلبی که میشنوم میرم چک میکنم، فقط به صرف این که با خودم جنگ گرفتم، درست مثل آدم چاقی که باید لاغر یا لاغری که باید چاق باشه، و بعدم زخم زبون رو متوقف کنم، با خودم قرار میذارم که هیچ کس رو نیازارم، به هیچ کس گوشه‌ای، اشاره‌ای، طعنه‌ای، کنایه‌ای نزنم. اگر قبلا به دوستان میرسیدم، یکی رو مثلا چون قدشم بلند بود و دلم میخواست مسخرش کنم، مثلا گفتم دراز یا نورده بونه دزدا، باید بدونم اینو باید متوقف کنم، با وجودی که با هم صمیم بودیم، حرفای دیگه هم با هم میزدیم، ولی من از این به بعد، چون اون علائم رو باید کاملا باش جنگید، با علائم رو جنگیدن میتونیم در موضوع روانی ریشه رو از بین ببریم. خیلی از اوقات درست اصلا تنها راهش هم همین، حالا وارد این بحث نمیخوام بشم که با از بین بردن معلوله که علت رو از بین میبرن، نه با از بین بردن علت معلول رو، یعنی به جای کاز اند افکت، یعنی کاز رو از بین بریم تا افکت از بین بره، ما افکت رو از بین بریم کاز هم از بین میره، چون در خصوص انسان این جنبه ممکنه. نتیجه که میخوام بگیرم این است که شما جنگتون میره سراغ این مسئله، اما وقتی میرسه به تثبیت فیزیکی دهانی، اونجاست که ماجرا پیچیده است. یعنی فرض کنین موضوع وزن و موضوع غذا، اشکال کارش اینه که همونطور که بسیاری از آدم‌ها میرن دستشویی، یادشون میره که چیزی به اسم دستشویی وجود داره تا 4 ساعت یا 5 ساعت دیگه، آدمایی هستن که میرن ظهر غذا میخورن، یادشون میره که چیزی به اسم غذا است تا 4 یا 5 ساعت دیگه، اما درست برعکس. یه آدمی مثل شما میتونه مسئلهش این باشه که از ساعت 12 که غذا میخوره، حتی در وقت خوردن غذا به غذاهایی که خورده یا نخورده یا خواهد خورد و یا مخصوصا چه چیزایی نباید بخوره شروع میکنه به فکر کردن، به طوری که 5 دقیقه بعد و 15 دقیقه بعد و 1 ساعت بعد و 2 ساعت بعد همچنان موضوع غذا مطرحه، نخوردن غذا، موضوع غذا مطرحه. بنابراین یه مثل من و شمایی که فرض کنین ما یه دفعه پیانو بزنیم یا هر روز روزی 5 ساعت بزنیم، خب معلومه اولی به جایی نمیرسه، ولی دومی احتمالاً اگر استعدادی داشته باشی پیانیست معروف میشه. نتیجتاً شما باید با موضوع غذا بجنگید و وابستگیتون رو به غذا هم بشناسید و در نتیجه قواعدی رو تو این زمینه رعایت کنید. البته در حالی که انسان گرسنه است و غذا هست نخوردن، با توجه به مغزی که انسان داره، عمل ضد طبیعی است و این کار کار مشکلی است. یعنی این چیزی است که جنگیدن باهاش، در حقیقت جنگیدن با یه مقدار قواعد طبیعتی است که البته از قانون دیگه میشه استفاده کرد اونا رو سر جانشون، ولی مشکل درست نیست که قواعد قانون طبیعت میگه من شما تو آسمون نمیتونیم بریم، من شما باید یه قانون دیگر طبیعت رو ازش استفاده کنیم و بر اثر اون همه پیشرفت و دانش علمی که پیدا کردیم هواپیمایی یا هلیکوپتری بسازیم از رو زمین بلند بشیم بریم تو آسمون، ولی اینکه من و شما بجنگیم و بپریم بالا رو نداریم، برای که قوانین طبیعت اجازه نمیده، ولی باید از یه قانون علیهش استفاده کرد. تو این گونه مواردم ماجرای کنترل غذا یه مسئله است که فقط از یه مقدار قوانین دیگر طبیعت میشه استفاده کرد و به جنگش رفت و الا در حالت عادی همیشه ما شکست خوردیم. یعنی درست پسی که بگیم نه حالا فردا میپرم بالا و میرم 100 متر بالا یا 200 متر بالا، شما میدید هرگز هم چه اتفاقی نمیافته. و یا احمقانه برم بالای یه ساختمون بگم حالا که نتونستم میپرم یه متر بالا و بعدن تو مدت‌ها در آسمانم، ولی بعدن به زمین دیگه احتمالاً وقتی رسیدم متوجه نمیشم چقدر موفق شدم چون مردم. علتی که عرض میکنم جنگیدن با ایناست ولی به طریق درست. یا موضوع سیگار مطلبی است که راه‌ها و تکنیک‌های داره، حتی میشه از خود قوانین مربوط به اون استفاده کرد، یا امروز برای بیشتر آدم‌ها از یه داروی مثل چنتکس که ریسیورها رو می‌بنده و بنابراین کشیدن سیگار رو تبدیل می‌کنه به نکشیدنش، مثل اینکه آدم یه مقدار چیز بود. جان
در مورد همین داروی چنتکس، روی همین رادیو چند نفر اومده بودن این دارو استفاده کرده بودن، بعد گفت بودن که موارد افسردگی میاره.
ببینید شما این بحث رو اینجوری که مطرح میکنید و هر داروی شما، من میخواید به شما بگم آدمی هستن که آب خوردن، غذا خوردن، حتی خفه شدن؟ نه ببینید، مهم تو این گونه موارد مطالعه علمیه. معلومه بنده میتونم به شما بگم من رانندگی میکنم خیلی با سرعت عادی، زدم سه دفعه تصادف کردم، دوستی رو میشناسم که دو برابر من تون میره، تصادف نکرد، ازش چه نتیجه میخواید بگید؟ نکنید. این کار غیر علمی برخورد کردن با موضوع است. یعنی نه اجازه بدید. قوانین رو شما وقتی برگشتن گفتن از 10,000 100,000 نفر آدم چنین است، همه داروها تاثیر جنبی جانبی داره، این حرفا هم که شما زدید درسته، ولی به خاطر این درستی نمیشه سیستم رو به هم ریخت. از اون گذشته میتونه روی من کار نکنه. الان بنده خودم به دلیل گرفتاری یا داروهایی میخورم یه عالمم ساید افکت داره، حتی بعضی هاشم داره، ولی هنوز برای من صرف میکنه. برای که اون سم و زهری که شما به اسم سیگار تو بدنتون میکنید برخی از اوقات برای از بین بردنش ارزش حتی افسردگی رو داره. برای اینکه اونو باید نگاه کرد که بین بد و بدتر چه میکنی. تازه اون اصلا قطعی نیست، این قطعی است. من که سیگار میکشم قطعی دارم سم و زهر بدنم میریزم، اون یه احتمال 1 در 1000. به علاوه من که قرار نیست ادامه بدم، من میتونم متوقفش کنم، من میتونم ازش کار دیگه بکنم. چون روزی که موضوعای علمی بحثشون این نیست که قانون مطلقه، بنده رو خط رادیو هم شنیدم خیلی هم از این بابت اذیت میشم که دوستان بحث رو این گونه در یه چنین صورتی، اصلا کی گفته که آدم باید ورزش بکنه؟ خیلی ها ورزش کردن افتادن مرد. کی اصلا گفته که انسان باید غذای خوب بخوره؟ کی گفته اصلا انسان باید دوا بخوره؟ کی گفته اصلا آدم باید جراحی بکنه؟ یه دی زیر عمل مردن. ولی آیا میشه به این خاطر رفت و اون کارو جلوش گرفت؟ جان
نه، من فکر میکنم که هزینه که آدم برای دپرشن بده خیلی بیشتر از هزینه.
خب نه ببینید، باز شما رفتی سر عقاید خودتون عزیز. شما عقیدتون محترم است خودم، ولی حرفتون واقع بینانه نیست عزیز. کی گفته افسرده میشی؟ ببینید همین بهانه هاست که سبب میشه آدم کاری که باید بکنه نکنه. کی گفته شما بس طریق خوردن مثلا داروی چنتکس افسرده میشی؟ شما احتمالش هست، احتمال هر کار دیگه ای هم هست، ولی نگاه کنید به اون چیزی که قطعی است، این ور که کشیدن سیگار اون ور، اگر این تنها راه شما باشه، معلومه که یه چیزی به شما بگن احتمالش 1,000 اون یکی از بالا به داستان افسردگی داستان ابدی نیست. ما هم داستان افسردگی نه، چه به استفاده از یه داروه بعد از قطعش به راحتی میشه از میانش برد، یه چیزی نیست که بمونه. ولی تاثیر این سیگار لعنتی، این سم و زهر چه هست؟ نه، اینجاست که مسئله واقعیاته. یعنی اینجاست که من و شما گفتگوی علمی داریم یا گفتگوی علمی داریم که عده برپا کردن درباره موضوعهای مختلف. نه، علم رو، پرچمی رو نباید برد بالا، علمی رو نباید بالا برد، مسئله علمه. این تفاوت رو باید مواظبش بود. به همین جهت است که شما من میگید تاثیر جنبی جانبی داره، بله. شما من میگید روی عده بهتره بس رفتن کنن، بله. ولی ماجرای داروها به هر حال جای خودشو داره. عرض من درباره این دارو نیست، تخصص من نیست، کار من نیست. بحث من این است که راهی پیدا کنید که شمایی که تثبیت دهانی دارید به خاطر کشیدن سیگار و اضافه وزن دفعه 30 سال از عمرتون رو کم نکنید و آخر اونم گرفتار نکنید، اونم با بازی و بهانه. اونجاست که واقعیت ها مهمه. من با آخر وقتم رسیدم، متاسفانه عزیز دیگری از ساعت 3 روی خط بودن، دلم میخواد ایشون رو هم تو قسمت آخر داشته باشم. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
ممنونم دکتر، خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه، کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌تری و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشه ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
با فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلات مدارس، زمان تفریحات خانواده‌ها هم شروع می‌شوند. از ماه می، کلاب 670 و VIP تورز میزبان گردش‌های یک و دو روزه خارج از شهر شما خواهم بود. آیا شما و کودکانتان مایل به دیدار از عجایب و شگفتی‌های حیوانات در سی ورلد، باغ وحش و پارک حیوانات وحشی هستید؟ اولین تور در 15 ماه می به سان دیگو و دیدن یکی از مکانهای توریستی آن می باشد. بهای این سفر بین $99 to $109 برای بزرگسالان و $79 to $89 برای کودکان بین 2 to 9 ساله خواهد بود. این قیمت شامل اتوبوس‌های رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی و بلیت ورودی به مراکز دیدنی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانی خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 و VIP تورز سرگرمی‌های خانوادگی شما را آسان و ارزان تدارک دیدن. با یک تلفن سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-641-3713 تماس گرفته یا به وبسایت club670.com سری بزنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در این دنیای جنگ‌زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه آینده 18 در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت رو از روز چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن شروع خواهد شد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 15 در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست و کارت ورودی رو از دوستان خوب در خانه ایران و یا فروشگاه تپش میتونید دریافت کنید. همچنین روز 16 در تورنتو خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاری شرایتون ریچموند هیل در هایوی 7 هست. رادیو صدای ایران میتونن کارت ورودی رو تقدیم حضورتون کنن و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و به هر حال فرصتی است به جهت راحت و استراحت و دیدار از مناظر زیبای باور نکردنی این منطقه در فصلی بسیار مناسب و به همین جهت که کشتی 2 یا 3 ماه قبل از حرکتش سولد اوت میشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از برنامه خیلی مفیدتون تشکر می‌کنم. من آقای دکتر 1.5 سال پیش برای PhD اپلای کردم و اومدم اروپا و از همون ابتدا این دغدغه رو داشتم که این استادی که کار منو اوکی کرده زمینه کاریش من اصلا علاقه ای ندارم. متأسفانه با توجه به تحقیقاتی که کردم، دوستان گفتن که در زمینه مورد علاقه تو استاد دیگه‌ای هست که خیلی اینا با هم توی کل گروه مجموعه کلابوریتیون و تو راحت میتونی رو اون زمینه هم کار کنی. وقتی که من اومدم متوجه شدم که یک ماه قبلش بابت درگیری که داخل مجموعه پیش اومده بوده، اون استاد با کل گروهی که روی اون زمینه مورد علاقه من کار می‌کردن از اینجا رفتن. در نتیجه من با استادم و در عین اینکه اون سابجکت رو علاقه نداشتم، مشغول به کار روی اون زمینه شدم، ولی حدود 6 ماه کار کردم که تقریبا حس کردم دارم میبرم و اصلا نتونستم حتی تو علاقم تغییری ایجاد کنم، کاری نتونستم با این بکنم. بعد و خواهش کردم که یه مقدار سویچ کنم، به طور جنرال روی این سابجکت باشم، اسپسیفیکالی برم زمینه مورد علاقه خودم رو کار کنم. و استادم که خیلی راضی بودن از این کاری که من کردم، به من گفتن که خواستن که من همچنان بمونم رو زمینه و گفتن که من میخوام که مثلا ایرانی ها رو این قسمت جمع کنم، چون این تجربه دانشجوی ایرانی خیلی خوب بوده و تو به عنوان سینیور اینجا ترین بشی و کنار من بمونی به من کمک کنی. بعدم من احساس کردم خب به هر حال من که به طور جنرال رو این زمینه کار میکنم، اگه برم رو اون زمینه مورد علاقه خودم خیلی بهترم، حتی کارم جلو میره، در نتیجه حتی علاقهشون بیشتر میشه. در نتیجه یک کمی باز بیشتر پوش کردم و زمینه رو سویچ کردم، رفتم زمینه مورد علاقه خودم و به تدریج انقدر روی زمینه خیلی بروزتری هست که به لحاظ اپورتونیتی های خیلی جنرالتر، زمینه های شغلی خیلی بیشتری در آینده هم حتی خواهد داشت و من همه جوره از این که روی این زمینه جدید کار میکنم اینجور میکنم و خیلی برام جذابه. اما به تدریج از زمینه استادم جدا شدم، کم کم صحبت های من چندان نمیفهمه، مثلا نرم افزارهای مورد نظر اون رو من دیگه کار نمیکنم، حتی یه دسته شد که منو دست میندازه و دیگه مثلا چون این زمینه الان تو مجموعه گروهمون جدیده، یه مقدار من مشقت بیشتری دارم در مقایسه با بقیه افراد که کار میکنن و خیلی با دست و پا زدن میرم افراد دیگه ای از دانشگاه پیدا میکنم، این مشکلات رو حل میکنم، ولی اون همش این یه حسی در درونم خیلی آزارم میده و سر یک روز نیست که این سوال سراغم نیاد که من اون شانسم که اگه 80% بود مثلا حتما اینجای آینده‌ای داشته باشم، بمونم، رشد کنم در کنار، چون جای خیلی معتبری هم هست.
اون شانس رو حالا کردم 30%. حالا از کجا معلوم بتونم تو اینجا خوب پیش برم؟ مگه خیلی خوب بدرختم که بازم همون شانس رو داشته باشم؟ بعد این حالا هر روز که این مسئله رو این معادله واقعا تو ذهنم حل نمیشه و به تازگی متوجه شدم یه خانم دیگه داره میاد تو مجموعمون که اون قراره دقیقا همون زمینه مورد نظر رو کار کنه و اصلا این دیگه برای من شد یه شکنجه روحی که اون تمام شانس منو گرفت، حالا دیگه اون ترین میشه دیگه، من مگه چقدر بتونم خوب کار بکنم؟ اصلا کجا بعد از اینجا اپلای کنم که بهتر باشه؟ اصلا خیلی داره کارم هم تحت شما قرار داده و نمیتونم این معادله رو حل کنم.
شما میتونید یه نفر رو بکشید یا نه؟ بزنید استاد رو بکشید، همه رو خلاص کنید. نه ببینید عزیز، نه ببینید خانم، نه صبر کنید. اولا یه واقعیتی رو تو دنیا باید یاد بگیرید، در حالی که من با رشته تخصصی شما احتمالاً آشنایی ندارم، ولی چون به هر حال به مقدار زیادی تو محیط‌های دانشگاهی هم بودم، هم کار کردم، هم خبر ازش دارم، هم با بسیاری از آدم‌ها تو این رشته‌ها صحبت کردم، می‌خوام به شما بگم که اینقدر دنیا رو تنگ نبینید. یعنی و چون ما برخی از اوقات دنیا رو چون در محدود میکنیم و تنگ میبینیم، بعد همین حالی رو که مثلا راجع به این خانم پیدا کردید، چون از آخر میخوام شروع کنم پیدا کنید، پیدا نکنید. این بنابراین اصلا این گونه نیست. و بعدم وقتی که خب من فکر میکنم که تنها همین جاست و همین هست، وقت گرفتار میشم، در حالی که قبول کنید از 7 میلیارد مردم دنیا شاید 7 نفرم تو رشته و کار شما نیستن یا 70 نفر نیستن. خب حالا ببینید بقیه چقدر بدبختن که اصلا نیستن، حتی نمیدونن شما چی کار میکنید. این اول. دوم، در دوره دکترا هدف اصلی و اساسی شما که 90% قرار مدرکتون رو بگیرید، علتش این است که در حقیقت در دنیای امروز خودتون بهتر میدونید داشتن یه مدرک، حالا لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا، در حقیقت کلید باز کردن درهای بعدیه. معناش این نیست که اینجا شما قفل شدید، این رو به عنوان کلید گشایش ببینید تا قفل شدن. متوجه هستم برخی از رشته‌ها این کار کردن‌ها شما رو ممکنه برای مدتی در یه جایی نگه داره، ولی وقتی که کوششتون کردید نشدید، نجنگید، این جنگ رو اصلا نداشت باشید. اولین مسئله شما این است که به راحتی دکتراتون رو بگیرید. درست است که ممکنه بین 3 رشته یکی رو خیلی دوست دارید، یکی رو متوسط، یکی رو کمتر و حالا به کمتری افتادید، ولی یادتون باشه شما مخصوصا چون از کارتون پیداست، یا تو مؤسسات تحقیقاتی میخواید کار کنید یا تو دانشگاه‌ها، تو اونجا بعداً میتونید مطالعات خودتون بکنید و استادی که فرض کنید فیزیک خونده بعداً میتونه حتی بره ریاضی درس بده و استادی که ریاضی خونده بره فیزیک درس بده. یعنی حتی وقتی که دو تا دکترای متفاوت دارید، به دلیل پیوستگی این علوم و مخصوصاً دانستن یکی که به دیگری کمک میکنه، شما رو میتونه کمک بکنه. یعنی اصلاً این رو اونقدرها تخصصی نبینید و تخصص رو به معنی این که همه چیز بدونیم درباره هیچ چیز نکنید، که من باید اونجا باشم. من اگر جای شما شم اصلا به موضوع این گونه نگاه نمی کنم. یعنی فکر می کنم که بذار مدرکم رو بگیرم، بذار جامو باز کنم، بذار کلیدم و دستم باشه، بذار از این در برم دو، بعد هنوز میتونم از پنجره و از دیوار برم تو اتاق پهلویی، ولی مهمش اینه که کلید رو داشته باشم. و بعدم اون ماجرای بانوی دیگری که آمدند و همون کار شما رو میکنن، خب بکنند. آسمان خدا به اندازه کافی فراخ است و زمین هم همینطور، اون بلند است و زمین هم همینطور و جا براتون هست. این گونه از پا در میاد. یعنی ماجرا رو اینقدر حسادتی رقابتی نگیرید. البته تو رشته‌ای مانند شما که حس میزنم، تو محیطی مانند ایران که شما به هر حال اونجا درس خوندید و به دلیل تنگ بودن جا و مسئله انتخاب و تازه انتخابی که همیشه هم عادلانه و منصفانه نبوده، این حال رو در شما تشدید و تقویت میکنه. بعدم شما اصولا باید یه روحیه رقابتی و مسابقه‌ای داشته باشید که اصلا تو این رشته ها بیاید و تا اینجا برسید، و الا اون آدمایی که این گونه نیستن همون ته موندن. میفهممتون، ولی قرار نیست که این رو اینقدر جدی بگیرید. و بعدم یادتون باشه همینقدر که شما دکترای کلی رو دارید، درست است که تو این زمینه یا اون زمینه کار کردید، ولی تو محیط‌های دانشگاهی شما میتونید برید با اون درس شروع کنید، ولی به تدریج توانایی خودتون تو اون رشته‌ای که علاقه من بودید بیشتر کنید، بعد از طریق دانشجویانتون و کار بیشترتون تو اون رشته مورد علاقتون پیش برید. ممکنه 5 سالی شما یه مقدار بچرخید و بگردید، ولی تازه به خاطر دانستن یه قسمت مهم یه قسمت مهمتر دیگری که دارید رو توش میتونید موفق باشید. من میبینم بتون به عنوان مسئله امروزتون، ولی بذار راحتون کنم، مطمئنم 10 سال دیگه به یه همچین حساسیتی که داشتید خودتون نگاهی میکنید، یه مقدار همراه با شاید شک یا تمسخر که بی خودی من خونم رو برای چی کثیف میکردم و خودم رو اذیت میکردم برای چیزی که الان پیش رسیدم و فقط قرار بود این راهبندان کوتاه مدت رو بپذیرم، یه دوری بزنم از خیابون بعدی دوباره اونجایی که میخوام برسم، تازه آگاهتر و داناتر، و بعدم خودتون اذیت نکنید. ببینید، چون اگه قرار باشه یه مقدار اینقدر گول اورینتد باشید که فقط دنبال یه هدف باشید، بعدم حاضر نباشید یه مقداری صبر کنید یا حاشیه برید، تو بقیه زندگی از پا در میاد. شما 50 سال 60 سال عمر جلوتونه، شما 30 سال 40 سال کار علمی جلوتونه. اگه بخواید اینقدر حساس باشید میرسید. تو محیطای علمی هم همچنان این جنگ ها و رقابت ها و این به اصطلاح سیاست ها مطرحه. به من صدها استادی رو دیدم که مخصوصا چون این موضوع براشون مهم بوده اونجا از پا در اومدن، اونجا به هم ریختن، اونجا گرفتاری پیدا کردن، اونجا ناراضی و ناراحت بودن، از اونجا اخراج شدن، از اونجا استعفا کردن، بی خودی جاشون رو عوض کردن. یه مقداری قابلیت انعطاف رو داشته باشید. من اگه جای شما باشم، یک، روی فکر اصلیم دکترامه، دو، رشته نزدیک، سه، بد اخلاقی و ناراحتی اون استاد رو هم میفهمم و میپذیرم، و بعدم میدونید یه گرفتاری استادان تو اون ردا اینه که نصفشون یه مقدار خلوچل هم هستن، خیلی نمیشه به عنوان یه آدم معقول منطقی باشون کار کرد، برای که اگر معقول منطقی بودن معمولا به اونجا نمیرسیدن. اینا یه رشتهاییست که آدم ها باید استثنایی و غیرعادی باشن، و آدم های استثنایی و غیرعادی رو انتظار رفتار عادی و برخورد عادی باشون نداشت باشید. من جای شما باشم اصلا این وضعیت رو رها میکنم. دلتون همچنان باشه با اون چی که دوست دارید، ولی دکتراتون رو بگیرید هرچه زودتر و بهتر، و بعدش خودتون رو تو اون رشته ها میتونید بیاندازید. خودتون تو محیطتون میدونید، الان برید سراغ استاداتون میبینید برخی از وقت با وجودی که گفتم این رو خونده الان در اون رو درس میده و توی کار دیگری هست، و این مسئله و مشکل شما نخواهد بود.
مثلا الان یه استادی پیدا کردم که به زمینه کاری من مرتبطه و ایشون به من هم همکاری میکنن، ولی استادم گفتن اگه بیش از این از مجموعه ما دور بشی، حتی خودشون هم استقبال میکنن، میگن برو پی علاقت، من حتی استادت هم عوض میکنم، اون فرد جدید
right. ولی دکتراتون رو به هم نزنی. یعنی اونو یادتون باشه.
من میگم اون اپورتونتی که من اینجا داشتم بره. ببین
نداره، بره بسرید بره. نه بگذار اپورتونتی های بهتر پیدا میشه. خودتون رو آروم کنید، اعصابتون رو خرد نکنید، از کارتون لذت ببرید. متأسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی یک کمی درباره خودم برای شما میگفتم که منم 4 تا رشته رو از اقتصاد و روانشناسی و پرورش و ازدواج و جامعه شناسی خوندم، الانم ولم کنید رشته دیگه میخوندم، خیلی هم فرقی نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. شانگرجمند، خدا نگهدار، روز و روزگار خوش.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مواظب باشید، قربانی شرکت‌هایی که قول‌های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می‌دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت‌ها که با تلفن می‌خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می‌کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می‌کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818-385-1676 818-385-1676.
آیا از دست دادن دندانهایتان باعث پیری زودرس صورت شما شده است؟ من دکتر بیژن آفار با 23 سال تجربه با جدیدترین تکنیک‌های پیشرفته با کاشتن دندانهایتان از پیری زودرس صورت شما جلوگیری کرده و خنده را بر روی لب‌هایتان برمیگردانم. 310-443-4444 310-443-4444.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
الو جمشید جون، دستم به دومنت زدم به درخ.
سیریاس؟
نه من زدم به درخ، سر پیچ بود، فرمونم نپیچید، از جوب رد شدم محکم زدم به درخ.
سیریاس؟
نه بابا سرعتم زیاد نبود، ولی چه میدونم از جوب رد شدم زدم به درخ دیگه، جلو ماشینم داغون شده، حالا روشنم نمیشه.
سیریاس؟
چی میگی بابا؟ من تصادف کردم نوکرتم.
سیریاس زنگ بزن به سی بی از آتو بادی کلینیک، میان ماشینتو از تو هر چوبی که گیر کردی میکشن بیرون، میبرن تعمیرگاه مجهزشون درست میکنن. این روز اولش همون شام یه ماشین بهت میزن که باش میاری خونه. قربونت سر راد یه پاکت تخمه هم بگیر، امشب بچه هم میان اینجا برنامه سی بی از.
چیه؟
سی بی از بابا، کانال سی بی از فوتباله.
آه تلفنش چیه؟
تلفن فوتبال؟ نه من شوخی کردم. سی بی از آتو بادی کلینیک
818-765-3818 818-765-3818. دمت گرم، قبل از فوتبال میرسم خونه. گفتی تخمه‌ها بگیرم.